ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی و جاسوسی متهم شده و در محاکمه‌های بدون حضور وکیل به تحمل چندین سال زندان محکوم شدند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیم و ابری 62 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 49 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می‌دهم. تلفن یا تلفن‌های ما 323 520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام خدمت شما.
بفرمایید.
با من از نیاز دکتر.
بله بفرمایید.
با سلام خدمت شما، سال نو رو بهشون بهتون تبریک میگم. مثل از وقتی که به من دادیم.
صدای تقتقی تو تلفنتون داریم.
من هیچ کاری با این تلفن نمیتونم انجام بدم. فکر میکنم خطه که خرابتون.
خب من میدونم. من میدونم ما مشکل اون است که این خط باید پخش بشه در سراسر جهان. خط خراب نمیدونم. کارگردان
خیلی خوبه. منم این صدا رو خودم هم میشنوم ولی نمیدونم از طرف شما یا از طرف منه. ادامه بدم صحبتم؟
نمیدونم، برای که میترسم این تقتق، چون به نظر میرسه که جوری هم نمیشه حلش کرد. شما اگر صحبتم نکنید، این تقتق وجود داره، تو صحبت منم هست.
بله بله، برای منم هست.
بله نمیدونم.
من تلفنم نه با کارت نه با هیچ.
نه متوجه هستم، به هر حال
راحت یعنی بدون کارت و اینا.
نه متوجه هستم، خط تلفن ما اشکالی نداره، برای که این خط فقط شماست. من باید خواهش کنم یه وقت دیگه تلفن کنید. یه وقت دیگه
من اولمون زنگ میزنم، دیشبم به این وقت نرسید.
خب اونش فرقی نمیکنه، برای که تلفن باید بتونه پخش بشه. که خانم تلفن رادیو هست اینجا، اینکه مسئله خصوصی من و شما نیست. یعنی اون گرفتاری است که صدای غیرعادی تلفنتون داره یا خط داره. حالا به شما نمیخوام بگم مربوطه، ولی الان این شما قطع کردید. متاسفانه از اینجا هیچ کاری ما نمیتونیم روش بکنیم.
اوکی،
برام یه وقت تلفن کنید، ممنونتون میشم. متاسفانه تمام نام کردم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
نه مثل اینکه تلفن ماست. چی میتونه باشه؟ خطای ما یه اشکالی داره. با ترحال متاسفم که دوست قبلی هم این گرفتاری باشون داشتیم، با شما هم داریم. حتی مال شما که چون گفتید از ایران هست، بنابراین اکو هم میکنه.
علی آقای دکتر، من الان سکتور خیلی کم دارم.
بله، ما یه مشکل تلفن داریم. یک لحظه اجازه من یه خط دیگر رو چک بکنم. ببخشید منو. رادیو ایران بفرمایید. نه متأسفانه تمام خطوط، لطفا روی خط باشید. تمام خطوط ما متأسفانه گرفتاریم. اجازه بدید که رادیو ایران بفرمایید. من از قسمت فنی خواهش می‌کنم که ببینم چه می‌تونم کنم. من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
لبان استدوری
تو. بله بفرمایید.
آره شما از ایران تماس میگیرم خدمتتون. فکر میکنم سه‌شنبه بود من تماس گرفتم خدمتتون، یه توضیح راجع به وضعیت خودم دادم ولی متاسفانه چه گفت شد دیگه نتونستم در واقع بشنوم پاسخ شما رو. من دارم راجع به ازدواج منطقه قضیم رو توضیح دادم خدمتتون، یه مطلب دیگه تکرار میکنم. من و مجرد هستم و برای ادامه تحصیل در واقع قصد اومدن به امریکا رو دارم و چون این برنامه در واقع گرفتن پذیرش از دانشگاه امریکا و گرفتن ویزا یه چیزی حدود 5 سال وقت من گرفت، من و چون پدر دست داشتم که بیام امریکا و در واقع اونجا ازدواج بکنم، به همین خاطر دنبال از ازدواج توی ایران به صورت جدی نبودم. یعنی اینکه هر از دوستان یا خانواده در واقع پیشنهاد میدادن یا به هر حال سوال میکردن که این کار انجام بشه، من خودم خیلی تمایل نداشتم. ولی حقیقتش با توجه به اینکه دیگه سنم به بودن 37 سالگی رسیده و دیگه پذیرش از دانشگاه گرفتم و رفتم برای در واقع مصاحبه ویزا هم قبول شدم، منتظرم که کلیرنس ویزام انجام بشه، ولی الان برای این سال پیش اومده که آده تو فرصت باقی مونده که بودن مثلا شاید 6 ماه باشه. این سال برای این پیش اومده که واقعا دارم کاری درستی میکنم که میخوام به قصد تحصیل بیام امریکا و بعد اونجا ازدواج بکنم، یا این که نه این در واقع دلیلی که دوستان میگن یا خانواده میگن درسته و من بهترش بودم ازدواج بکنم.
نه ببینید عزیز من، چون بعد از اینکه تلفنتون قطع، آخه مسئله خیلی روشنه، شما تا به حال اونقدر اشتیاقی به ازدواج نداشتید، دلیلش هم این است که به هر حال به بهانه های اون رو به تأخیر انداختید، اون عیبی نداره، اون شمایید و این گونه. بعدم شما من گفتید که اگر تشریف بیارید به امریکا و اینجا درس بخونید، بعدن تمایل دیگرتون این است که در اینجا بمونید. پس بنابراین کسی هستید که میخواید بیاد امریکا، اینجا تحصیلات دوره دکتراتون رو ادامه بدید و بعد از گرفتن دکترا فعلا فکر میکنید که اینجا میمونید. اگر چنین هست شما دو تا مطلبی در مقابلتون، 6 ماهی که هنوز فکر میکنید در ایرانید، یه نگاهی دور و بر بکنید، اگر کسی رو پیدا کردید که به نظر خوب و مناسب میرسه و ضمناً او هم ترجیح میده در زندگیش بعد از ترجیحی که نسبت به هم داشتید در امریکا زندگی کنه، پیشنهاد نمیکنم با هم ازدواج کنید بیاید، برای که به نظر من این وقت کم است برای یه چنین کاری و این انتخاب یه مقداری جای تردید رو به وجود میاره. بلکه میتونید با هم آشنا بشید، این آشنایی رو بعدن از طریق تلفن اگر خواستید بیشتر ادامه بدید و اگر به یه جایی رسیدید که در کلیات دیدید که توافق دارید و به درد هم میخورید، میتونید اون ازدواج رو با یه ایرانی که در ایران بوده انجام بدید و بعد ایشون هم اینجا به شما ملحق بشن. حالا مسائل و مشکلات اداره مهاجرت دیگه اون چیزیست که باید از طریق قانونیش حل کنید. اما اگر کسی پیدا نشود در این مدت که خب شما آمدید امریکا، اینجاست که باز ترجیح بدون تردید نست با ایرانی ازدواج کنید، ولی چون 37 سال اول زندگیتون در ایران بوده، بهتر از با دختر خانم ازدواج کنید که اونم بیشتر عمرش رو در ایران بوده و بیشتر ایرانی است تا بزرگ شده ای امریکا، برای اینکه این تفاوت‌ها و شباهت‌ها موضوعی بسیار مهمی است. این بود که پیشنهادی که شما آخر ساعت برنامه‌تون قطع شد، من امید من این بود که از طریق اینترنت یا به هر حال راه دیگه بشنوید، این بود که شما همچنان چون فکر می‌کنید یا فرضتون بر این است که می‌خواید ازدواج کنید، پس فرد مناسب رو اگر پیدا کردید باش ازدواج می‌کنید، یا اگر فکر کنید وقت بیشتری دارید این وقت بیشتر رو به هم دیگه میدید. اگر هم که چنین کسی پیدا نشد که احتمالش همچنان هست با توجه به آنچه که شما بودید و هستید، اینجا میاد و بنابراین وقتی که فرد مناسب پیدا شد ازدواج میکنید، مخصوصا اگر کسی هم اینجا باشه احتمال اینکه بخواد اینجا بمونه بیشتر هست. این کلیاتی بود که به نظر من آمد خدمتون عرض کردم.
آقای دکتر، من این دلیل دومی که شما فرمودید که کسی که اونجا هست احتمال اینکه بخواد اونجا بمونه و برنگرده خیلی مهمه، و دیگه این که در واقع دلیل که اگر بیام اونجا ازدواج بکنم به هر حال خیلی کمکی برای وضعیت موندنم و وضعیت ویزام و اقامتم، اینم برام مهمه. در علاوه این که به هر حال من یه نگرانی هم که دارم این که کسی که توی ایران هستی برای ازدواج و برای رفتن به امریکا باش صحبت میشه، احتمال داره که در واقع اون رفتن به امریکا توی تصمیمش تاثیرگذار باشه و نمیدونم چه یه تصمیمی بگیره که شاید یه مقدارش مربوط به این که بیاد به امریکا تا این که بخواد جواب من ازدواج.
نظر واقعا منو میخواید، شما بهتره فکر زن گرفتن نکنید، زنم نمیخواید بگیرید عزیز. شما این استدلالایی که میکنید کاملا استدلال مبتنی بر شک و تردیدتون سر ازدواج، یعنی شما باید آدم رو ببینید. خب ببینید، ما یه قواعد کلی داریم و اون قواعد کلی مثل این که میگیم مرد از زنها بلندتر هستن رو داریم، ولی وقتی به یه زن یا مرد میرسید که میتونید بگید دوتا کی از کی بلندتره به خاطر زن و مرد بودن. حکم کلی سر جای خودشه. شما بنابراین بعدا باید ببینید کسی رو که پیدا میکنید چه از ازدواج رو هم به صورت این که باید زن بگیریم بهش نگاه نکنیم که خب حالا یکی بدید ما با خودمون ببریم. اگر شما ازدواج دنیای امروز رو تو این سن و سال با توجه به شرایط تحصیلیتون میخواید داشته باشید، پسر دختری است که پیدا میشه، شما چند ماهی یک سالی با هم آشنا هستید، جنبه ها و جلوه ها و زمین های مختلف زندگی همدیگر رو درش کندوکاوی میکنید، ای به این نتیجه رسیدید در کلیات با هم توافق دارید، همدیگر رو دوست داشتید، عاشق هم شدید، دیدید که میخواید زندگی مشترک داشته باشید به وجود میارید. اگر نه که نه، چرا از قبل میخواید یه برنامه ذهنی بریزید؟ این برنامه ذهنی یک غلط است، دو اصولش ارتباطی به افراد نداره در کلیت اگر تازه درست باشه، است سه اهمیتی نداره اگر یک سی خانمی پیدا شد که یه فوت 40 سانتی متر قدرش از بقیه مرد بلندتر بود، همچنان سر جای خودش اون قاعده که مرد از زنها بلندترن میمونه، ولی این خانم این چنین نیست. بنابراین موضوع رو اصلا در حد کلی مطرح نکنید. ببینید اگر فرد مناسبی پیدا شد چه در ایران همکنون یا بعدش ازدواج کنید، اگر در امریکا با کسی آشنا شدید هست بله، و اگر مزایای ازدواج با دختری که در امریکا هست که احتمالاً مسائل مهاجرت بعدی شما را حل می‌کنم هست که خب خود اینا جنبه هایی داره، ولی چطور شده شما خودتون به اینکه یک کسی در اینجا ازدواج کنید که مشکل مهاجرت شما را حل کنه از نظر شما اشکالی نداره، ولی اگر یه دختری دلش خواست بیاد امریکا و فکر کرد خود این یه امتیازی است در شما و با زندگی با شما، اون رو عیب میدونید و اشکال میگیرید. بنابراین یه مقداری دو طرفه به موضوع نگاه کنید.
نه، من برای اینکه ایشون دعوا بخواد با من ازدواج بکنه و در این حال بخواد بیاد به امریکا بحثی ندارم، ولی واقعا وضعیت اینجا طوریه که شاید خیلی ها فقط به قصد اینکه بخوان بیان به امریکا در
واقع من خیلی ها اصلا میان به شما هزار جور دروغ میگن، خیلی ها اصلا هدفشون از ازدواج با شما پول شماست یا اینکه فرض بفرمایید که مقام شماست، اون که دلیل نمیشه که شما اونو مبنای کار قرار بدید. باز شما به آدما نگاه کنید. باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، قواعد کلی رو برای انتخاب فردی ازش استفاده نکنید. باز اون حرفی که من برای شما زدم، نگاه کنید به آمار، نگاه کنید به اطلاعات، همه جای دنیا مردا از زنا بلندترن، ولی این معناش این نیست که این دختر خانمی که الان قراره از در بیاد تو باید از ما مردایی که اینجا هستیم کوتاه‌تر باشه، شاید از همه ما بلندتر باشه. بنابراین موضوع رو نگاه کنید، خودتون درگیر این قواعد نکنید. اگر خانمی پیدا شد که مناسب شما بود ازدواج کنید، پیدا نشد که ازدواج نمیتونید بکنید چون پیدا نشده. اینجا هم که اومدید بعدن با توجه به اون شرایط نگاه کنید. امید من این است که فرد مناسب پیدا کنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
دوست من یه سوال پوچیدی دیگه میتونم ازتون بکنم؟
روی خط باشید لطفا. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سطحی پرو و آشرشته آماده تبخ صدف بهترین انتخاب برای استفاده در ایام نوروز و سیزده بدر.
صد سال صدف بود که گذشته، صد سال صدف هست که میادش، ارباب خودم مشکل دسته تو در ایدونی صدف نشسته، ارباب خودم
بله
هستین میچینین
بله
با کی میچینی؟
با صدم
با سری قیبالا تو فهمیده ای بلا عربا به خودم زردارو کالک سرم به هد میگه عیدت مبارک واقع سرم چه کرده همه رو نمکی کرده بیگی منو
سبزی پوله و آشرشته آماده تفت صدف بهترین انتخاب برای استفاده در ایام نوروز و سیزده بدر انتخاب صدف انتخاب بهترین ها
من دکتر هوشنگ پاکدامن از مراکز کالیفرنیا استرس کنترل کلینیک از طرف خودم و همکارانم عید نوروز را به همگی هموطنان عزیزم تبریک میگویم
توجه بزرگترین مارکت گلدکشر ایرانی در آمریکا در منطقه ولی به مساحتی بیش از 30,000 اسکوئر فیت افتتاح شد کمبریج فارمز سوپرمارکت انواع آجیل بوداده شیرینجات و سایر مایحتاج موعد پسخ با قیمتهای استثنایی مرغ تازه امپایر هر پاوند 1.99 گوشت چرخ کرده 5 پاوندی هر پاوند 2.99 سینه مرغ 5 پاوندی هر پاوند 3.99 گوشت خورشتی 5 پاوندی هر پاوند 4.99 برنج باسمتی 20 پاوندی امیرا 13.99 روغن 64 آنسی 4.69 کمبریج فارمز سوپرمارکت در 12431 بربنک بولوارد نورت هالیوود بین لورل کانیون و کول وادر کانیون تلفن 818-506-6661 818-506-6661
آیا از بین رفتن دندانهایتان شما را افسرده کرده است؟ با تکنیک های جدید دندان پزشکی و کاشتن دندان ایمپلنت می توانید دندانهای ثابت خود را دوباره به دست بیاورید. من دکتر بیژن آفار با 23 سال تجربه در کاشتن دندان دندانهای دلخواه شما را به شما باز می گردانم. 310-443-4444 310-443-4444
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم ما یه اشکال تلفنی داریم وقتی که دوستان صحبت میکنن تقتقی داریم بعد از این که مطالبشون عرایض من شروع شد ما صحبت صداشون رو قطع میکنیم اینی که ناچار باید صبر کنن بعدا اگر مطلبی دارن بفرمایید که شنونده های ما رو اذیت نکنه و بعد از قبل از رسیدن به پیام های توصیه تکنیکال دارم که اونو عرض خواهم کرد به موقع این است که اجازه بدید با شنونده خوبی که گفتگویی رو داشتیم صحبتمون رو ادامه بدیم رادیو ایران بفرمایید
آقای دکتر من سوالم رو عرض می‌کنم خدمتتون سوالم این بود که من سه شنبه که با شما صحبت کردم شما می‌فرمودید که در واقع من بیام اونجا 37 سالم تا درسم رو بخونم میشه 42 سالم و بعد ولی ازدواج میکنم
من چه حرفی نزدم عزیزم من
در اون یکی از چیزایی که داشتید مطرح میکردید این بود
آخه نصب کنید آخه شما یه استدلالای قبلیتون هم استدلالای عجیبی یعنی شما از وسط 10 تا فاکتور یه 2% میگیرید اونو میکنید موضوع اصلی من چگونه میتونم به شما بگم که یک دختری پیدا شده شما خواستید با هم ازدواج کنید صحب بکنید مرزم این است که معمولا مردم درستشون رو میخونن ولی شما در شرایطی که هستی اگر فرد مناسبی پیدا شد میتونید ازدواج کنید این انتخاب شماست من کاری به اون ندارم شما من میخواید بفرمایید دیر شده احتمالاً دیر شده علتش هم یک توضیحاتی است که به من دادید و دو الان نظری است که هنوز هم چنان دارید یعنی چون نگاهی که شما به موضوع رابطه و ازدواج میکنید از جانب خودتون و دیگری یا متفاوته یا هر دو تاش مقداری در چارچوب معامله و تجارت هست که خب اون احتمالاً مسائل و مشکلاتی رو در گذشته براتون به وجود آورده و حالا هم ایجاد کرده بنابراین اگر مطلبی دارید خودتون بفرمایید ولی من همچین نظری ندارم که آدم‌ها با درس بخونن ازدواج کنن آدم‌ها به هر حال قرار برنامه‌ریزی کنن ولی بسیاری از اوقات افراد در حالی که درس بخونن برای هم میتونن بهترین همسر و بهترین همکار و همراه در دوران تحصیلیشون باشن
بله نه اگر اینطوری که پس هیچ، فقط بین این قسمت قضیه که من توی ایران در واقع برم دنبال یک کیسی که مناسب باشه برای ازدواج بکنم، یا یعنی اینکه بیام در واقع امریکا و اونجا همراه با تحصیلم ازدواج بکنم، اگر از صفر تا صد شما بخواید یه توصیه بکنید، واقعا 100% میگید من الان باید برم دنبال یک کیسی که برای ازدواج بخوره؟
من اصلا هم چه حرفی برای شما ندارم، من ابدا نظری در این زمین ندارم. ببینید، من متاسفانه نظرم در مورد شما درسته. ازدواج برای شما یه باید تجارتی است. اصلا برای من هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه باید نه تجارتی. باید نیست ازدواج، آدم پیدا شد شد، نشد نشد. آدم که قرار نیست ازدواج بکنه، آدم باید ازدواج خوب بکنه. من باید دوای مناسب بخورم، من باید غذای درست بخورم. من که قرار نیست اگر گرسنمه هیچی نیست کفشم رو بخورم. یعنی ببینید عزیز، تمام کوشش من خدمت شما این است که نگاهی که شما میکنید از نظر من یه استراب و وسواس و یه شک و سوء ظنی رو داره برای من پیام میده. نتیجتاً شما اگر یه کسی رو در مسیر زندگیتون هر جا که هستید پیدا کردید که با توجه به شرایط حالتون و برنامه های آینده هر دوتون، یعنی شرایط حال هر دو و برنامه های آینده، در وضعیتی قرار میگیرید که میتونید از طریق ازدواج هم با هم باشید، هم هدفهای مختلف و متفاوت زندگیتون رو ساده تر بهش برسید و در مسیر رشد و سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی حرکت کنید، ازدواج بکنید. 18 سالگی هم از بکنید وقتی حتی دبیرستانید. اگر هر کدوم از این شرایط فراهم شده، حکم کلی میشه داد که بهترین وقت ازدواج 25 تا 35 به دلایل بسیار. ولی این باز حکم کلی است. اگر یه آدمی در 23 کسی رو پیدا کرد و همه چیز درست بود، چرا نه؟ و اگر 37 هم پیدا شد و تا به حال پیدا نشده، تا 47 هم شد ازدواج میکنی، در حالی که سن عمومی 25 تا 35 قواعد کلی قواعد کلی است. اما اون چیزی که به شما برمیگرده، این که شما بخواید ظرف 6 ماه الان برید بیافتید دنبال یافتن زن، خطری که داره شما زن رو نه به خاطر آنچه او هست و شما هستی تو سلامت است و درست است و خوب است، بلکه به خاطر اینکه یه هدفی است که باید ازدواج کرد داری تعقیب میکنید. و دوران اینکه ازدواج هدف باشه گذشته، امروز ازدواج وسیله است. وقتی یه هدف آدم باید بهش برسه، برخی از وقت با استفاده از هر وسیله، وقتی که خودش وسیله است، حالا هم باید وسیله مناسب باشه، هم وسیله باید باشه برای رسیدن به هدفهای دیگر ما. اون وقت است که اون خودش رو نشون میده. به همجاست که بسیاری از افراد هستن اصلا فکر ازدواج ندارن، حتی با یه آدمی که برخورد میکنن روزها یا ماهای اول هم اونقدر او رو جدی نمیگیرن، اما بعد از 3-4 ماه یه دفعه متوجه میشن چقدر این آدم رو دوست دارن و میخوان و یا این رابطه متقابل است. و اصلا کسی که فکر ازدواج نداشته، اصلا بقیه کارها رو دوم قرار میده و ازدواجی که براش اون ته ته بوده یه مرتبه در صحنه ظاهر میشه. بنابراین شما اگر تو این مدت، باز جمله رو تکرار، کسی مناسبی پیدا شد که با حال و شرایط شما سازگاری و همخوانی داره و شما هم او رو شناختید، او هم شما رو شناخت، و بخواد کسی شما رو گول بزنه، شما رو به عنوان وسیله قرار بده بیاد امریکا، که خب ما مسئله داریم. یعنی همیشه این خطر هست که ما رو گول بزنن، همیشه این خطر هست که من تو خیابون تصادف بکنم، ولی من با نیت تصادف و فکر تصادف که رانندگی نمی کنم، با یه احتیاطی که قوانین و قواعد اجازه میده عمل می کنم که گرفتار تصادف نشم، همچنان این اتفاق هم می تونه بیفته، ولی من با اون اتفاق کاری ندارم. مهم اینه که یه اصولی رعایت کنم. اون اصول هم این است که شما فرد مناسبی رو شما پیدا کنید و او شما رو پیدا کنه و بعد هر دو در اثر یه رابطه نسبتاً طولانی که به نظر من چند ماهی رو اگر نه تا سالی رو احتیاج داره، به این نتیجه برسید که به درد هم میخورید و بعدن تصمیم بگیرید که ازدواج کنید. و خیلی از اوقات هم مواردی میرسه که اصلا موضوع ازدواج کردن نکردن شما واقعا بحث 99% و 1، اونم یک رو فقط به عنوان یه احتمال ما مطرح میکنیم. این است که در این زمینه امیدوارم مسئله و مشکلی نباشه. به نظر میرسه خط شنونده خوب عزیز ما قطع شد. اجازه بدید که من صحبتم رو با شنونده گرامی دیگر ادامه بدم، یا بگذارید من از کارگردان فنی این اجازه رو بگم که ما میتونیم آگهی‌ها رو الان بریم و بعدم برگردیم، یا که فکر کنید خیلی زوده میشه این کار کرد. بذارید من از یه نکته رو عرض کنم. دوستان خوب عزیزی که روی خط هستید، ما مجبور هستیم یه آزمونی رو داشته باشیم برای اینکه این مشکل تلفن رو شاید بتونیم حل کنیم. در نتیجه این احتمال وجود داره خطهای شما قطع بشه. سپاسگزار میشم دوستان تازه ما رو نگیرن، اجازه بدن دوستانی که از ساعت 3 روی خط بودن این عزیزان روی خط باقی بمونن و تا حدودی نوبتشون رسید. ما در طول پیام ها این کار رو خواهیم کرد، بنابراین احتمال داره تلفن ها قطع بشه و دوستان تازه‌ای رو خط بیان، ولی لطفاً دوستان تازه نیان، اجازه بدن که هر 5 تا خط ما که الان واسه 5 نفر از دوستان اشغال شده، این حق همچنان برای این دوستان پذیرفته بشه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم.
دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC، هر دوشنبه از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. 818-986-1199 986-1199.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
کمدن هاوس، خانه فرهنگی و هنری ایرانیان در بیولی هیلز. همین شنبه 27 مارچ یکی دیگر از برنامه‌های شاد نوروزی با طوفان، رؤیا، پیمان و حسن تشکری.
کمدن هاوس، محیطی دوست داشتنی و در خور شخصیت شما و عزیزانتان. تلفن تماس
310-285-9848
thecamdenhouse.net.
قیمتش باور نکردنیه.
کلاس داره.
تمیزه، ببین همه جا برق میزنه.
غذاهاش تازه تازه است. جنساش هم مرغوبه.
تازه هر هفته با خرید $50 هدیه هم میدن. راست میگی؟
بله، هر هفته با خرید $50 از شعبه جدید هولسام چویس در آنهایم هیلز هدیه ای دریافت خواهید کرد.
این هفته تا یک شنبه 28 مارچ با ذکر نام رادیو 670 AM با خرید $50 یا بیشتر یک ست چایخوری 12 نفره به ارزش $10 را از ما هدیه دریافت نمایید. هدایای دیگر هولسام چویس همزمان با این هدایا قابل دریافت نخواهند. شعبه جدید هولسام چویس مارکت در آنهایم هیلز 714-779-7000.
آدرس شعبه جدید هولسام چویس در آنهایم هیلز فریوی 91 اگزیت امپریال تقاطع لاپالما.
تلفن 714-779-7000 714-779-7000.
قاسم ابوالقاسم اسم من قاسم، پرقدرت‌ترین مرد جهان، معرف بزرگترین و بهترین شرکت مخابراتی و تماس تلفنی پلنت آنلاین هستم. برای نجات از پرداخت هزینه‌های سنگین تلفن به من بپیوندید. وعده ما همین الان جلوی فدرال لیگ نبخشید روی سایت اینترنتی www.planetonline.net و تلفن تماس 877-447-4726 پلنت آنلاین. قاسم، پلنت آنلاین.
درمابر برعکس تمام مراکز لیزر تراپی عمل می کند. 15 دقیقه مهمان ما برای از بین بردن موهای ناخواسته خود باشید. این سشن کاملا رایگان را از ما دریافت کنید و وقتی عاشق پوست نرم و بیموی خود شدید تصمیم بگیرید. 866-444-6411. خانم، شما با این 15 دقیقه کادوی لیزر تراپی چه کردید؟
من صورت و گردنم رو لیزر کردم. دوستم هم دست و زیر بغلش رو. زندگیمون عوض شده. واقعا راحت شدیم.
آقا شما چی؟
من شونه و گردن و گوشم رو لیزر کردم. نه تنها خودم، دوست دخترم هم خیلی راضیه.
هزاران نفر بعد از لیزر تراپی در مراکز درماپر از پوست نرم و لطیف شدهشان لذت میبرند. مراکز در انسینو، تورنس، میشن ویهو و سندیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411 درماپر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که پیامهایی دارم خدمتتون عرض کنم، بسیار سپاسگزارم اون 5 نفر دوستانی که رفتن، همون دوستان آمدن، ممنون عزیزان دیگری هستن که اجازه دادن کسانی که قبلا خطها رو داشتن همچنان داشته باشن. از این بابت بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید پیام‌ها رو هم عرض کنم با خاطر آسوده بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. امیدوارم اون مشکل فنی ما هم رفع شده باشه. کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 آزمون از تولد تا 18 سالگی رو همین امشب پنجشنبه 25 مارچ از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس کودک درون هست، اینر چایلد، با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 آزمون. کنفرانس محل برگزاری المپیک کلکشن. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از در روز سه‌شنبه 30 مارچ در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد خواهم داشت و کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد. چهارشنبه 31 مارچ در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیبری. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100 هست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر.
بله بفرمایید.
روز شما بخیر. ممنون از اینکه دوباره این امکانو به من دادین. اصلا به حضورتون که و در ضمن عیدتون مبارک، سال خوبی باشه براتون، سال پیروزی و موفقیت برای تمام ایرانیای عزیزمون. من حدود دو سال پیش یه روز توی بالکن خونم وایستاده بودم و حالم خیلی خراب بود. به خودم گفتم اصلا من برای چی زنده ام؟ اصلا من چرا زندگی میکنم؟ من که از پس مشکلاتم بر نمیاد. ای کاش یه جوری میشد که میمردم، یه قرص میخوردم، نمیدونم، یه کاری میکردم که دیگه زنده نباشم. و بعدش به این فکر افتادم که از مواد مخدر استفاده کنم. بعد
نه، سب کنید. خب این یه بهانه است برای قانع کردن خود برای کار بدو. برای که ببینید، من اگر معتقد هستم که کل زندگی ارزشی نداره یا کل زندگی بده، جزئیاتش چه اهمیت داره که بده؟ مشکلات هست که باش. منی که تمام زندگیمو، تمام $100 یا 100 یورو رو میخوام دور بریزم، حالا چه اهمیت داره که $8 خراب بشه؟ اون مشکل تو زندگی من باش، اون مسئله هست به درک. یعنی اون که 4 واحد، اون که 6 واحد. میخوام بگم که یه استدلال آدمایی که موضوع خودکشی و مرگ و زندگی رو مطرح میکنن، غالب اوقات یه بازی و بهانه است برای کار بد کردن. یعنی من برمیارم میگم مثلا زندگی چه اهمیت داره، بذار هرچم عرق خوردیم سیگارم کشیدیم از بینم رفتیم تندم رفتیم، تصادف کردیم مردیم. و اینا فقط بازیه، اصلا در واقعیت نداره. یعنی اگر یه کسی فرضش بر این است که کل زندگی بود و نبود اهمیت نداره، جزئش هم نباید اهمیت داشته باشه. حالا مسئله و مشکلی هست که هست، گرفتاری مالی هست، گرفتاری خانوادگی هست که هست. یعنی میخوام بگم اون رو شما بیشتر بهانه کردید که با رفتن تا اون حدی که به قول معروف به مرگ راضی شدید که طرف تب رو قبول بکنه، اونجا رفتید و الا فقط یه بازی ذهنه. من هیچ وقت همچین موضوعی رو جدی نمیگیرم. بعدش چه شد بعد از اینکه همچی فکرای کردید؟
این دقیقا همین در رابطه با مسئله، چون وقتی جوانترم بودم، حدود 20-22 سالم بود، از این فکرای پوچ میکردم و یکی دو دفعه هم دست به این کار زدم، ولی خب خوشبختانه موفق یا بدبختانه موفق نشدم. ولی به مواد مخدر واقعا فکر کردم و دنبالش هم گشتم، حالا خوشبختانه پیدا نکردم، دستم نرسید. در هر حال بعد من سریع بگم که وقت بینن شنوندهای دیگه نگرفت. سریع بعد از اون یک هفته یک سمینار مدیتیشن رفتم. خب خوب بود، اثرش خیلی خوب بود. یعنی در وقت اون خانمی که این سمینار رو گذاشت و وقت میگفت چشاتون رو ببندین، همینجور اشکای من میومد پایین، دیگه متوجه نمیشدم و واقعا با زور چشمام باز میکردم و به حالت عادی میومدم. که این مدیتیشن هم اثر نکرد که من یواش یواش با برنامه
شما نه ببینید عزیز، باز چون یه موضوع مهمی است. اینا در حد محدود خودش در همون بله. زمان کار میکنه، ولی چه مشکلات رو از بین میبره. بله. ماجرای مدیتیشن و مراقبه به عنوان یک کسی که مثل کسی که ورزش میکنه به عنوان یک کار کلی مهم مکمل سلامت است، ولی با اون نمیشرفت به جنگ بیماری ها و یا احتمالا اگر ما ورزش کردیم یا حال خوبی پیدا کردیم، معناش این است که مسائل و مشکلات خانوادگی ما هم حل شده. به همین جهت است که باز این نکته رو میخوام عرض کنم، هر کدوم از این هوا فعالیت ها یا رفتار یا تصمیم هایی که بهش اشاره کردید جای خودش یه نقش کوتاه یا بلند مدتی رو داره و بنابراین دوستانی هم که میان و ماجرای مدیتیشن را میندازن، بله درست مثل این است که بنده گرسنه رو بهم یه غذا میدن، ولی من فردا که گرسنه هستم یا بیماری که دارم و گرفتاریم سر جای خودش باقی میمونه، بلکه اینا فقط قراره یه جزئی از مجموعه زندگی من باشه تا سر جای خودش کار خودش رو داشته باشه. میفرمودید؟
بله دقیقا این صحبتی که شما فرمودید من تجربه کردم و تا زمانی شد که من اتفاقی با یکی از دوستان صحبت میکردم با برنامه های شما آشنا شدم و سیدی های شما رو واقعا گوش کردم، یعنی وقتی سیدی های شما رو گوش میکردم آقای هولوکول انگار شما نشستین جلوی من دارین با من میگین و دارین به من میگین که تو اینو داری تو اینو داری تو اینو داری. من حتی خیلی از مطالبش که به قول معروف به دردم میخواد، یعنی به دردم میخواد که خیلی با اخلاقیات من بودش رو نوشتم و مرور کردم و چند بار سیدی ها رو چند بار گوش دادم، حتی تو آیپودم ریختم و سر کار گوش میکردم و و و بعد یواش یواش احساس میکردم که دارم میفهمم تازه چمه. بعد با یک حدود یک سال دنبال روانشناس گشتم، بالاخره یه نفر رو پیدا کردم این بر اون بر. در کنار این سیدی های شما و برنامه های شما رو هم همه تلویزیونیاتون رو هر روز هر سه‌شنبه پنجشنبه جمعه رو گوش میکردم و باور میکنید آقای هولوکوی وقتی که سر کار من یکی از مشکلهای بزرگ زندگی من که 12 سال زجر کشیدم، زجر به خودم دارم در واقع، یعنی بعضی روزا صبحا که باب میشدم از خواب میگفتم خدایا من سرطان بگیرم ولی سر کار نرم، اینقدر منزجر بودم. همیشه یه آدمی بودم که همه چی اشتباه میفهمیدم، به چیزای کوچیک گیر میدادم، نمیدونم همش میخواستم پرفکت باشم، همه کارم باید خیلی خوب انجام میشد و و و اون 14-15 تا موردی که شما توی سیدیتون در باید وسواس وسواسی مجبور اشاره کرده بودید دقیقا همین رو من داشتم. تو کم کم وقتی به اینو پی بردم اینو گذاشتم کنار و امسال عید کریسمس یک همکاری که جواب سلام منو نمیداد اومد منو بغل کرد گفت تو خیلی پیشرفت کردی، تو خیلی پیشرفت داری میکنی و کردی، اصلا من باورم نمیشه که تو چقدر تغییر کردی. و این تغییر رو تمام همکارم به اصطلاح متوجه شدن، یعنی صبح که من پا میشم میرم سر کار با دلگرمی و با شادی میرم سر کار، حتی وقتی هم که مریض میشم حتی مثلا یه سرماخوردگی باشه یه روز یا دو روز حداقل که تب داشته باشم تو خونه میشینم. یک از موفقیتام این بود، یه موفقیت دیگه هم این بود که با مادرم که خیلی رابطه بدی داشتیم و من همیشه مادرم رو یه مادر بد میدونستم، یه مادری میدونستم که چرا اینو نکرده چرا اونو نکرده چرا اینجوری نشده چرا اونجوری نشده، رابطه منو خوب شده و یه رابطه معمولی و نرمال داریم. این چیزها رو به شما گفتم که فقط برای خودم یه جای علامت سواله، من که تغییر کردم چرا با شوهرم مشکل دارم؟ الان من با شوهرم مشکل دارم تو خونه، یعنی من احساس میکنم این تغییر رو کردم ولی اون سر جای خودش هست. من یه زمانی بود وقتی از سر کارم خیلی مشکل داشتم به اون پناه می آوردم و به اون آویزون می شدم و اونو برای خودم یه تکیه گاه می دیدم و یه جورایی چسبیده بودم بهش. الان که این از این مشکلات یه مقدار کنده شدم، از یه مقدار به اصطلاح حلش کردم، الان می بینم فاصله گرفتم از شوهرم.
نه می دونی چرا؟ می دونی چرا عزیز؟
نه.
یه دلیلش این هست که یه روزی من مریضم و روزی که من مریضم بهترین چیزی که من کمک میکنه 4 تا دوای داروخانه است. اما بعد از اینکه من سالم شدم اون چیزی که حتی میتونه منو اذیت کنه یا بکشه خوردن اون داروهاست. شما در یه زمانی به دلیل ویژگی‌های روانیتون به این به همسرتون یه جوری قلاب می‌شدید و ضمناً با توجه به حال و وضع و شرایطی که داشتید او جبران کننده، کمک کننده، آرام کننده، حتی معالجه کننده شما میتونست باشه. ولی مال اون زمانی بود که شما مریض بودید، یا من فرض کنید چون پام شکسته به پام گچ بستن یا چوبی گذاشتن حرکت میکنم، خب بسیار طبیعی است. ولی اگر الان پای من خوب شده گچ رو باز کردم دیگه من اون چوب رو احتیاج ندارم. به همین جهت است که برخی از اوقات وقتی که افراد مسائل و مشکلات روانی، احساسی، عاطفی و یا ذهنی دارن اونا رو خوب میکنن، اون وقت اون کسانی که براشون خوب بودن میتونن اونقدر خوب نباشن و اون کسانی که براشون بد بودن میتونن خوب بشن، چون اصولا جاشون عوض کردن. بنابراین شما در گذشته به جای غذا احتیاج به دوا داشتید، حالا که در یه زمینای حالتون بهتر شده به جای دوا باید غذا رو بخورید. اما برخی از اوقات موضوع چیز دیگه هم هست. من توی یه زمینه‌هایی بهتر شدم ولی هم ممکنه مشکل من به یه سمت دیگه رفته باشه، افتاده باشه، هم ممکنه اون نوع مسائلی که من مثلا تو محیط کارم دارم یا خانواده دارم یا با پدر مادرم دارم اونا دست نخورده مونده. یعنی درست مثل یه خانه است که شما مدلش رو ریمادل کردید ولی این اتاق و اون اتاق رو درست کردید ولی آشپزخونه بهش نرسیدید و چون حواستون هم نبوده ای بسا اشکالاتی هم پیدا کرده. بنابراین صرف نظر از تغییر و دگرگونی مطلوبی که خودتون اعتقاد دارید و مدعی هستید پیدا کردید، باید ببینید که مسائل و مشکلاتتون یک با همسرتون چه. برخی از اوقات مخصوصا تو زندگی زناشویی به این دلیل همسر ما با ما مونده که ما مریضیم، نه به خاطر اینکه دلش سوخته، به خاطر اینکه بیماری ما به او کمک میکنه که آنگونه که او خوب میدونه یا درست میدونه یا باش آشنا هست عمل کنه. روزی که ما حالمون خوب میشه، درست مثل وقتی که من حالم خوب شد دیگه تو بیمارستان نمیمونم، اونجا اگر باشم برای همه مزاحمتم، من از بیمارستان بیرون میندازن و میگن برو زندگی تو بکن، تو اینجا جاد نیست. اگر حالم بد شد دوباره برمیگردم بیمارستان. بنابراین موضوع رو تو اون چارچوب ببینید. حالا شما چه مدتی است و چند سالی است که ازدواج کردید؟
من حدود سال 97 با شوهرم آشنا شدم. 3-4 سال با هم دیگه آشنایی داشتیم، حتی من خونه خودم و خونه خودش، و بعد سال 2000 ازدواج، یعنی جشن گرفتیم.
یعنی 9-10 سال ازدواج.
بله بله بله.
بسیار.
و بچه ایشون... هم نداریم. بچه هم نه.
ایشون ایرانی هم... هستن یا غیر؟
بله بله ایرانی هستن.
ایشون قبلا ازدواج کردن؟
نه نه ایشون نه من.
اوکی. خب پس الان حدود 10 سال است با هم ازدواج کردی.
بله بله 10 سال است که با هم ازدواج کردیم و اوایلش من وقتی مثلا اگه بخوام ایشونو برای شما توضیح بدم، ایشون آدم ساکتیه، آدم آرومیه، آدم مهرپروریه، آدمیه که اعتماد به نفسش یه مقدار خیلی کمه، آدمیه که همش میخواد خوب باشه، آدمیه که همش اینا مشکلای ما الان این آقای اینا است، آقای دکتر هولاکویی، که اینا دیگه برای من دیگه اینا رو نمیتونم الان بپذیرم از ایشون متاسفانه. من یه زمانی بود اینقدر خشم داشتم، روزه شنبه که بلند میشدم این قیافه من اگه تو آینه میدیدین میگفتین که واو این یعنی یه شیطانه قیافم، اینقدر حالم بد بود و داد بیداد جیر پیر خیلی. بعد حالا اینا رو خیلی متاسفانه خیلی بهتر شده، نرفته از بین، اصل کامل از بین نرفته، ولی خب خیلی بهتر شده. حالا این یه مشکل الان اینجوری شده که یه وقتای شوهرم این حالت بهش دست میده. چند روز پیش یه مقدار در و بحثمون شد و من تقریبا شاید برای اولین یا دومین بار دیدم که ایشون انقدر یه دفعه پرخاش کردن و خشمشون رفت بالا و داد زدن و با صدای بلند و صورتش قرمز شد و بعد احساس کردم یه جوری جامون عوض شده. من الان ایشون اونه که من بودم و من یه آدم دیگه ای هستم. الان با این وضعیت نمیدونم چی کار باید بکنم. نمیدونم
ببخشید شما چند سالتون، ایشون چند سالشون؟
من 48 سالم، ایشون 53 سالشه.
اون وقت شما چه مدت اروپا هستید؟
من 21 ساله.
و ایشون چه مدت اروپا هست؟
23 ساله.
خب اون وقت اگر به شما، حالا متوجه تفاوت ها و موضوع از این قبیل هستم، اولا شما میدونید دو تا آدمی که 40 و مثلا 50 سالشونه دیگه به اندازه کافی شکل و فرم گرفتن، فقط در یه شرایط کوتاه مدتی محدودی بر اساس توافقی میتونن با هم کنار بیان، ولی وقتی موضوع عمیق و سنگین میشه معمولا اختلافات خودش رو اینجا اونجا نشون میده. مخصوصا اینکه شما هم به هر حال مهاجری توی یک اروپایی هستید که خیلی غریب است و در غربت زندگی میکنید، فرزندی هم در این میان نیست، هر دو به هر حال باید کار بکنید و دل خوش داشته باشید به اینکه از یه آرامشی و یا ارتباط خوبی برخوردار باشید. اگر اونجا مسئله باشه خب همه زندگی رو به هم میرزه. حالا به شما بگم دو تا موضوعی که بیش از همه شما با هم اختلاف پیدا میکنید، دعوا میکنید، چی هست؟
اعتماد به نفس. آخسو معذرت میخوام، بین ما بیشتر اختلاف پیش میاد.
سر چه چیزایی به هم دعوا میکنید احتمالا یا اختلاف دارید؟
سر چیزای کوچیک آقای هولاکویی، دکتر هولاکویی، خیلی چیزای پیش پا افتاده. مثلا ما ظرف این 10 سال 10-12-15 سالی که با هم دیگه هستیم، هیچ موقع سر پول ما با هم مشکل نداشتیم. اصلا پول مطرح نیست خوشبختانه. یکی از چیزای پوانوی مثبت من میبینم در رابطمون. ایشون رفته بودن مثلا برای مادرشون پول فرستاده بودن 2-3 روز قبل، ولی به من نگفته بودن. من این مسئله منو ناراحت کرد، چون من خودم همیشه یاداوری بهشون میکنم که برای مادر پول ریختی یا نریختی، مثلا امسال عیدی مادر رو فرستادی یا نفرستادی. بعد رفته بود مثلا این کاری کرده بود بدونی که با من در این رابطه صحبت بکنه، حتی مثلا شبای قبل بعدش هم نشستیم شما میخوریم فلانی اصلا صحبت نکرد. بعد من بهشون گفتم که خب تو این کار رفتی کردی، چرا به من با من در میون نذاشتی؟ من احساس کردم یه جورایی مثلا خود از زیر این مسئله در بره یا شونه خالی کنه. من یه مقدار عصبانی
شدم. نه صبر کنید. آخه آیا یک مبلغی که فرستادن یه چیز غیر عادی بود؟
نه.
دوم این که میدونستن شما هم که با این کار مخالفتی ندارید.
اصلا.
بسیار خوب. پس بنابراین چرا شما بعدش اینقدر عصبانی شدید؟ شما میتونید بگید به من میگفتی، ولی وقتی که برای که حالا عرض میکنم مطلب دیگه ای هم هست، وقتی شما باش عادی هستید غیر عادی هم نبوده، خب نگفته. فقط موضوعی که مطرحه، خیلی از اوقات ما به هم اونقدر نزدیک و صمیمی نیستیم که هر حال و احساس یا هر گزارشی رو بدیم. ببین زن و شوهر برخی از اوقات به هم نزدیکن، ای بسا اسرار خانوادگیشون رو هم برای هم درد دل میکنن. یه زمانی هست با هم اشکال و اختلاف دارن، حتی موضوعهای خیلی ساده رو یا موضوعی که به اون مرتبط هست رو حالا یا به عمد یا به لج یا به دلیل فراموشی مطرح نمیکنن، ولی قرار نیست از توش یه چیز عجیب و غریب در بیاریم. وقتی که نه نیته بد بوده، نه انگیزه بده، نه هدفه، از همین ها گذشته. شما هم که باید قبول بکنید روابطتون با هم خوب نیست که بگید وسط این همه فرض کنید سفره رنگینی که 20 جور غذا توشه، چرا تو اومدی لنگ کفش تو گذاشتی؟ وقتی که شما روابطتون خوب نیست، حالا یه لنگ کفشی هم اونجا افتاده که افتاده. یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یه کمی الان مطلبی که شما میگید از نظر من شما فقط دنبال شاید یه بهانه میگردید که حالا اگر خودتون اونقدر خشمگین و عصبانی نمیشید او رو برانگیزید و حالا یه بهانه برای ابراز خشم و عصبانی خودتون داشته باشید، ولی در حالی که بر اساس اون چیزی که شما با هم داشتید باید ایشون و یا بهتر بوده که به شما میگفتن نگفتن، و بعدم درست مثل آدمی که فرض کنید حالا یه یوروش گم شده که قرار نیست آدم در رفت تو سرش بزنه، برای 1 میلیون دلار یا 1 میلیون یورو گم شده، آدم میتونه بگه خب زندگی من به هم ریخت، نه برای 1 یورو. یعنی کار بزرگی ایشون نکردن. به من میگید کار خوبی کردن؟ احتمالاً نه. عمدن پنهان کردن؟ شاید. علتش روابط بدی است که با هم داشتید. ولی اینو اینجوری نگاه کنید اصلا اونقدر عصبانی نمیشه.
من اینو به این خاطر مثال زدم، اولا که برای من این کاری کردن داخل اون تای دلمو بگم بسیار کار خوبی کرده. من از اولش هم موافق بودم، الانش هم موافقم، هر موقع هم کار بکنه با این کار موافقم. هیچ ما من گیر دادم آقای دکتر هولکو.
خب منم حرفم همینه.
حالا میخوام ببینم که این الان وضعیت روانی من توی چیه. من که الان دو تا موفقیت توی زندگیم داشتم، یکی سر کارم، یکی با مادرم، توی زندگی زناشویی چرا موفق نیستم؟
دو تا چیز میتونه باشه عزیز. یکی این که میتونه باشه شما همه این قسمت ها رو حل کردید، ولی وقتی میرسه به روابط احساسی عاطفی خانوادگی مسئله دارید. من اگر فرض کنید از رابطه پدر و مادرم یا محیط خانوادگیم ناراضی هستم، در حالی که هر وقت رفتم مدرسه در مدرسه مورد قبول و پذیرفته و پسندیده بودم، ای بسا همکنون تو محیط آموزشی یا تو شغلیم اصلا اونقدر مسئله ندارم که تو خونه دارم. یا برعکس، بسیاری از آدم ها هستن که در یه محیط خانوادگی بار اومدن که اصولا نوعی از روابط رو پذیرفتند و میدانند که اونقدر توش اختلاف نیست، اما با مردم سر جنگ دارن. بنابراین یکی میتونه اون باشه. دوم این که شما به یه موضوع ها و مسائلی قبلا توجه میکردید یا نمیکردید که حالا وارونه شده، در نتیجه مسائل تازهی براتون مطرح شده، و بعدم چون توی سن و سالی هستید که نه ازدواج بین 20 تا 30 سالگیتونه که آدم بگه مقدار برنامه‌های آینده شما رو وادار می‌کنه مقدار مواظب و مراقب باشید، نه حضور دو تا سه تا بچه است که به هر حال شما رو در ارتباط با اونها یا مسئولیت اونها رو به گونه‌ای برای شما مطرح می‌کنه. دو تا آدمی هستید که مثلا در اروپا توی همچین سن و سالی که با هیچ کدومتون هم ازدواج نکردید به هم رسیدید. بنابراین رابطه شما به نظر من یه رابطه‌ای نیست که با میخ کوبیده شده باشه، با یه چسب هم چسبید. بنابراین خیلی راحت هم میتونید جدا بشید. بعدم معمولا اونقدرها این روابط توش چیزی برای آدم نداره، یعنی به همون اندازه که فرصت‌هایی رو میده امکاناتی رو ممکن از آدم بگیره و اینا چیزایی است که خودشو نشون میده و ای بسا ایشون هم مانند شما ناراضی بشه. حالا یه سوال دارم، اگر الان همسرتون روی خط میومدن میگفتم که شما از این ازدواج راضی و خوشنود هستید یا نه و میخواید نگرش دارید یا نه، جواب ایشون من چی بود؟
100% بله،
که میخوان ازدواج رو نگه دارن.
100%.
خب اگر چنین هست که شما حداقل اون سمت رو دارید که دلش میخواد زندگی رو نگه داره، و شما هم که تا به حال من ازتون چیزی نشنیدم که بخواید به همش بزنید، دلیلی نداره.
ببخشید صحبتتون قطع میکنم. من وقتی با روانشناس که یک روانشناس آلمانیه و من از ایشون پیش ایشون میرم، هفته یک بار میرم، ولی فقط درد دل میکنم آقای دکتر هولوکوی با ایشون. یعنی واقعا بهتون میگم من خیلی چیزا رو از تو کتابا و از رو سیدیا و گفته های شما گرفتم. من وقتی مثلا یه مشکل سر
من مجبورم قطعتون کنم متاسفانه، برای که پیام های ما اومده 6 دقیقه است متاسفانه. اینو باید بشنوید، من بعدا در خدمتتون روی خط
باشم.
چنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
درمابر برعکس تمام مراکز لیزر تراپی عمل می کند. 15 دقیقه مهمان ما برای از بین بردن موهای ناخواسته خود باشید. این سشن کاملا رایگان را از ما دریافت کنید و وقتی عاشق پوست نرم و میموی خود شدید تصمیم بگیرید. مراکز در انسینو، تورنس، میشن ویاهو و سندیگو. 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
چی میشه اگه با برداشتن 10 قدم ساده به بسیاری از افراد جامعه خودتون کمک کنید تا همیشه برای رفتن به موقع به محل کار خودشون امکانات حمل و نقل داشته باشن؟ چی میشه اگه با نوشتن 10 خط بتونید به بچه‌های زیادی که کتاب و منابع آموزشی ندارند کمک کنید که آموزش بهتری ببینند؟ چی میشه اگه با صرف 10 دقیقه از وقتتون به بهبود برنامه‌های آموزش شغلی در جامعه خودتون کمک کنید؟ چی میشه اگه با جواب دادن به 10 تا سوال ساده به همه هدف‌های بالا برسید؟ فرم سرشماری کمک میکنه جامعه ما هر سال بتونه بیشتر از 400 میلیارد دلار برای انجام پروژه‌ها و بهبود خدمات بگیره. برای رفتن به سوی یه آینده بهتر باید این فرم رو از طریق پست برگردونیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری می‌سازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی، وکیل رسمی داد با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-LA.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. 310-2777-LA. 310-277-7529. عضو 08 ایرانیان.
چالمر، فروشگاه چالمر، بهترین محل برای تهیه کادویی از مارکای معروف جهان، لالیک، نامبه، مایکل آرام. 310-289-7777 289-7777 چالمر.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Bah, humbug.
His glance happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began to swing, as did every bell in the house. Without a pause, Marley's ghost came on through the heavy door and passed into the room before his eyes.
Who are you? What do you want with me?
I am here to warn you. You will be haunted by three spirits.
I'd rather not.
Expect the first tomorrow when the bell tolls one. Expect the second the next night at the same hour. And the third upon the next night.
Can't I take them all at once and have it over with?
To read A Christmas Carol and other books online, go to www.read.gov. Explore new worlds. Read. Yippee! Brought to you by the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتون گفتم که من وقتی که حتی سر کارم یه وقتی به یه مشکلی برمیخورم، یه دفعه مثالای شما تو ذهنم میاد و یه تو واقعا اینو بهتون میگم، باورم کنید، یک کلیک میکنه تو مغزم، یه دفعه راه حل مسئله رو پیدا میکنم و راه حلی که درسته و با خوبی و با خوشی و با به نفع من تموم میشه. میخواستم اینو به شما بگم، ولی اینجا اینجوری و تو خونه اینجوری، این یه وقتی شک میکنم، میگم نکنه اینا اصلا من تغییری نکردم، اینا همش بازیه، اینا الکیه.
نه ببینید عزیز، ماجرا این نیست. ماجرا این است که شما در یه زمین، اولا ما همیشه داریم تغییر میکنیم، هیچ آدمی مانند پارسالش نیست. حالا این تغییر مثبت است یا منفی، در کدام زمینه است، سر جای خودشه. پس اصلا وارد اون بحث نشید، فرقی هم نمیکنه، چون اونا نگاه کردن به موضوعی است که برفرض که به یه نتیجه برسیم، مثل موضوع اولی که گفتید، بیشتر بازی است تا احتمالاً واقعیت. مسئله اصلی و اساسی اینه که ریشه ها رو در هر موردی باید پیدا کرد. یعنی ما وقتی میتونیم بگیم خودمون رو میشناسیم که بدونیم یعنی چرا این کارا رو میکنیم یا چرا اون کارا رو نمیکنیم، دوم چرا این حال رو داریم یا اون حال رو نداری. پس چرایی مسئله اصلی است و بعد از اون شناخته که در حدی که مایل باشیم میتونیم تغییراتی رو به وجود بریم، به ویژه اینکه خود دانستن بیش از نیمی از درمانه. جمله رو تکرار میکنم چون میخوام به یه نتیجه برسیم، ولی این گفتگوی من شما میتونه ادامه پیدا کنه و بعد بقیه دوستان روی خط هستن. مسئله این است که اون چیزی که اهمیت داره اینه که شما نگاه کنید ببینید که در کلیاتی که اسمش زندگی زناشویی هست و تصور شما یا انتظار شما است، آیا این آدم قرار میگیره یا نه. یعنی درست مثل این است که من به شما میگم این کالا رو میخوام بفروشم 10 یورو، شما یه زمانی است که حالا 8 تا یا 9 تا میخرید، ای 12 تومن بود میخرید، 12 تومن بود میخریدید، ولی 20 دلار نمیخریدید. یه زمانی است که ما در ارتباطمون با یه آدم میبینیم در یه کلیاتی با هم شبیه و شریک و نزدیکیم و این آدم تو اون چارچوب قابی که ما داریم قرار میگیره. حالا یه ذره اینور اونورش باید ای بسا پشتش تیک کاغذی انداخت که قشنگترش هم میکنه برای که این کوچکتر از قاب ماست، ولی قابل قبولی. یه زمانی است که نه، اصلا این آدم تو اون قاب جا نمیگیره یا ابدا در اینجا جایی پیدا نمیکنه. اون زمانی که خب مسئله فرق میکنه، و الا من چون با خودم همیشه اختلاف دارم که چرا این حرفو زدم یا نزدم یا این کارو کردم یا نکردم، من با دیگران همیشه اختلاف دارم. مهم این است که اختلافات در حدی باشه قابل قبول، اختلافات در حدی باشه که به هر حال یه چالشی رو در جهت ایجاد ارتباط برانگیزه و با خودش معمولا با حل اون اختلافات و اشکالات رشدی رو و پیشرفتی رو موجب بشه. روزی که تو این زمینه ها میبینیم حرکت میکنیم، اشکالات و اختلافات فرقی نمیکنه. این همون موضوعی است که یه مادر با بچهش در مورد شیر خوردنش و خوابیدنش یا راه رفتنش داره، ولی چون مطمئن هست که دیر یا زود ازش چیز خوبی در میاد و این یه مراحل رشد هست، اون رو میپذیره و اون رو پشت سر میگذاره. بنابراین در کلیت به موضوع نگاه کنید، بعد وقتی میرسید به جزئیات نگاه کنید که مشکلات کجاست. یه دفعه ببینید تمام مشکلات شما مثلا برمیگرده به بی‌توجهی و بی‌اعتنایی ایشون، یا برمیگرده به موضوع احساس عدم امنیتی که شما اصولا همیشه تو زندگی داشتید، یا برمیگرده به این که شما دلتون میخواد یه کسی مواظب و مراقب شما باشه و ایشون اونقدرها مواظب و مراقب نیست، اون انتظار شما رو برآورده نمی‌کنه. اون وقت است که باید نگاه کرد آیا واقع بینانه هست این توقع و انتظار من، یا اینکه نه، من یه جهانی رو برای خودم ساختم و هم دیگران این گونه نیستن، هم آن کسی که همکنون کنار من هست این گونه نیست، پس من قرار خودم رو کمی تغییر بدم، من قرار خودم یه چیزایی رو با وجودی که دوست ندارم و درست نمیدونم توی رابطه بپذیرم، من قرار از یه موضوعهایی تو زندگیم بگذرم. درست مانند وقتی میرم مغازه پول میدم و کفش میخرم، پولم رو از من میگیرن، کفشو به من میدن، این گونه نیست که کفشو به من بدن. بنابراین من قرار است برای داشتن هر چیزی و به دست آوردن هر پدیده‌ای به هر حال هزینه ای بکنم. اینا یه مقداری من رو به واقعیت میرسونه و میبینم این رابطه رو دیگران هم دارن، خواهر من، برادر من با همسرش داره، مردمان دیگر دارن و اونو عادی و معمولی میبینم. نتیجتا این رو تو اون چارچوب و ترکیب بهش نگاه کنید. اما یه زمانی است که من به این نتیجه میرسم که نه، این اساس رابطه از قبل خراب بوده، علت رابطه ما این بود که ما هر دو تا هروئینی بودیم، حالا من هروئین رو ترک کردم، دیگه نه من برای او دوست خوبی هستم نه او برای من دوست خوبی. پس بنابراین بدون اینکه خشمی و قهری نسبت به هم داشته باشیم، به دلیل اینکه دوتا آدمی هستیم که اون چیزی که دلیل رابطه و ارتباط ما بوده به هم خورده، اون رابطه و ارتباط هم ناچار بر هم میخوره. به همجاست که شما ماهیت کارتون رو میرید، ولی وقتی ساعت 5 و 6 بعد از ظهر شد، چون همه میان خونه، شما هم میاد خونه، برای که دیگه اونجا کار به اون صورت نیست. کسی چیزی رو خراب نمیکنه، بلکه یه مقدار واقعیات هست که من شما تو زندگی قرار مواظبش باشیم و ازش به هر حال مراقبت کنیم. من پیشنهادم این است که کلیات مسئله رو نگاه کنیم و بعد حالا که شما فکر میکنید درباره خودتون یه مقدار میدونید یا ارتباط با مادر، یه مقدار هم درباره موضوع زندگی زناشویی، اونم تو سنینی که شما هستید، نوع رابطه‌ای که دارید، چون شما رو رابطه رمانتیک دوره نوجوانی یا جوانی رو که نمیخواید داشته باشید و معمولا هم نیست، بنابراین برمیگرده به یه رابطه مبتنی بر حرمت، مبتنی بر مشورت، مبتنی بر رعایت، مبتنی بر مواظبت و مراقبت. و بنابراین روزی که این رابطه تو این چارچوبش باشه، بین دو نفری مانند شما کار میکنه. ولی اگر ما حالا یه دفعه انتظارات اینو داشته باشیم که او بشه، فرض کنین، پدر ما، یا من بشم مادرش، یا به هر حال روابط احساسی و عاطفی و رمانتیکی داشته باشیم، اونم تازه او نسبت به من داشته باشه، منم بشتم اون بالا تماشاش کنم، آخر کارم بخندم بهش، خب اون دیگه قصه دیگری است. و بعدم میدونید ما اصولا انسان موجود ناراضیه. حالا اگر ما تو زندگیمون آسیب خوردیم، ناراضی تر هستیم، بنابراین باید مواظب بود که اون ترکیب خشمگین، طلبکار، ناراضی کار دستمون نده. برای که اگر من خشمگین و طلبکار و ناراضی هستم، هر جا برم ناراضی هستم، وقتی اوضاع خوبم هست ناراضیم، برای که میگم چرا دیروز نبود، کی تضمین میکنه که فردا چنین باشه. بنابراین یه ذره واقع بینانه نگاه کنید. و من توی این سی دی آی که نمیدونم شما چه راجع به عشق و ازدواج و ازدواج و خانواده اومده، و بعدم چون مسائلی که میفرمایید مسائل شخصیتی است، یعنی درست است که شما یه اشاره به بحث من توی سی دی استراب درباره شخصیت وسواسی مجبور کردید، ولی این دوتا سی دی که درباره شخصیت سالم و نرمال هست و شخصیت بیمار، یه چیزی نزدیک 500 تا صفت رو که 100 تاش خوبه، تقریبا 400 تاش بده رو اینا رو ارائه میده و اونجاست که خیلی تیکه تیکه من متوجه میشم، مثل اینکه به من بگن دکمه بازه یا بسته است، یا مثلا فرض کنید قلم با خودت آوردی یا نیاوردی، مسئله وارد یه جزئیاتی میشه که خیلی راحت میتونیم چک کنیم و همونجا معلوم میشه که درست و غلط و خوب و بدای کار چه هست. یه مقداری بیشتر کمک میکنه این است که نگاهی هم به اونها بکنید و مطمئن هستم که حالا که به هر حال با هم زندگی میکنید، ایشون هم به شما علاقمند است و دلش با این رابطه رو نگه داره، شما هم تو اون مسیر حرکت کنید. چون معمولا وقتی که یه نفر هنوز توی رابطه محکم و استوار ایستاده، نشون میده در مجموع اوضاع خیلی بهتر است تا زمانی که هر دو ناراضیان و میخوان از هم جدا بشن. بعدم خود شما طوفان‌ها و بحران‌ها رو پشت سر گذاشتید، حالا تکون خوردن یه قایق رو یا آمدن یه بادی رو و خوردنش و صدای باد قرار نیست شما رو اذیت کنه، برای که شما از طوفان‌ها و بحران‌ها گذشتید و درسته ممکنه خسته باشید و قصد تکرار اونا رو و یا میل به تکرار اونا رو نداشته باشید، ولی وقتی اتفاق میفته باید یه جوری باش کنار آمد و اون رو به گذشته بد مرتبط نکرد که غیر قابل قبول و تحمل بشه، بلکه به حالی که خیلی از گذشته بهتر شده یا کمتر بده بهش نگاه کرد. و مطمئنم با این نگاه یه مقدار مثبت و خوشبین و امیدوار معمولا از عهده انجام کارا برمیاد، ولی اگر بعد از یه مدتی کوشش دیدید به جایی نمیرسید، اون وقت است که باید کار دیگری بکنید. ولی الان همچنان با توجه به آنچه که به من گفتید، بهترین این هست که یه مقداری واقع بینانه مسئولانه بهش نگاه کنید. 60-70% مسئولیت ها رو شما بپذیرید، 30-40% رو به عهده ایشون بگذارید، ببینید حال کارتون به کجا میرسه. و امید من این است که به یه جایی برسه که هر دو خوشحال و راحت و راضی باشید.
ممنون از توضیحاتتون، همه چیزایی که میخواستم گرفتم. فقط اجازه بدید من یه چیز کوچیک به شما بگم. آقای هلوکوی، اگر یک امکانی وجود داشت من شما رو به آغوش میگرفتم و با تمام وجودم فشار میدادم. اینقدر که این حرف و این ذهن و هوش و استعداد و ببخش من احساسی
نه حالا از این حرفا نزه شما برید بگیرید بخواهید رخت خواب کنه. خوشحال شما با تون صحبت.
شب شما بخیر. ممنون شما. خدا حافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
سال نو بهتون تبریک میگم. من اگه اجازه بدین در مورد رابطه پدرمادرم یه سوالی داشتم، 4-5 دقیقه توضیح بدم تا دقیق گفته باشم همه چیز رو.
خواهش میکنم بفرمایید.
من پدرمادرم از 2.5 سال پیش از هم جدا زندگی میکنم. مادرم وقتی من دانشگاه قبول شدم و رفتم یه شهر دیگه، وصلش رو جمع کرد و رفت خونه مادر بزرگم و الان تنها زندگی میکنه با برادرم. پدرم هم تنها زندگی میکنه. بعد مادرم فرزند پنجم از یه خانواده 7 نفری، 46 سالشه و پدرم هم وسطی هستش از یه 7 نفری و 56 سالشه. من 20 سالمه، برادرم هم 24 سال. بعد توی هر دو تا خانواده سابقه اضطراب بوده. من OCD داشتم، برادرم هم داشته و مادر و مادر بزرگم هم OCD داشتن. خانواده پدرم هم تقریبا همه اکثرا اضطراب دارن. بعد رابطه پدر مادر من همیشه دعوا بود، یعنی همیشه. بعد حالا مشکلی پیش اومد اینه که پدرم مادرم رو طلاق نمیده. مادرم میخواد ولی پدرم نمیذاره، شکایت میکنه و توی دادگاه میره دروغ میگه و این برنامه ها. بعد حالا یه زوردین اول از پدرم میگم بعد از مادرم. بابا خیلی دروغگو بود، یعنی همچیز یه قولاش میزد و کلا حرفی که میزد انکار میکرد و این برنامه ها. بعد به گمانم سوشال انزایتی داره، چون که اصولا از محیط اجتماعی اینا فراریه. بعد روانشناسی رو اون موقعی که اصلا قبول نداشت، الانم به عنوان یه نظر و یه چیز کم اهمیت بهش نگاه میکنه. دنبال تغییر هم هست ولی اصولا از طریق مذهب، که خب قاعدتا شدنی نیست. یعنی میشینه این برنامه چجوری دعا کنیم تا دعامون قبول شه و چه میدونم تفسیر قرآن و اینطور چیزا رو نگاه میکنه، میگه من اینا رو دوست دارم. بعد مشکل زندگیشو میندازه گردن بقیه، میگه دایی من و کلا خانواده پدرم، خانواده مادرم دخالت میکردن، واسه همین زندگی من خراب شده. بعد مثلا نمیدونه اصلا دوست داشتن چی هست، بس فکر میکنه که مادرم دوست داشته و هنوزم داره. بعد من کاملا یادم مثلا چجوری میومد سر مادرم فریاد میکشید و به گریهش مینداخت و اینا و ما رو همه رو عصبی میکرد که چی، که مثلا چرا خونه به هم ریخته است یا چرا نشستی پای ماهواره، که تو بی دین و ایمون خدا شدی یا تقصیر اون مثلا داداشه مشروب خور فلانته یا من تو رو درستت میکنم و این برنامه. کلا مشکلای بین مامان بابا از جای دیگه میومد، ولی به خاطر خودخواهی بابا و مشکل شخصیتش و گیر دادنش به مذهب و اینکه فکر میکرد باید دیگران ادب کنه و درست کنه، همیشه دعوا بود توی خونه با مامان و داداشم و برای یه مدتی هم بعدا هم افسردگی گرفته بود. بعد حالا در مورد مادرم اگه بخوام بگم، من با توجه به اینکه خودم OCD داشتم و در موردش خیلی خیلی زیاد خوندم و به صورت علمی درمانش کردم و از شما کمک گرفتم، فکر میکنم آدم آسیبی داره و تعدام میاد از قدیم ندیما داشته. با خودش هم که صحبت کردم عملا از هفتم مقیاس OCD سیمتومای 5-6 تاش رو داره، یعنی مثلا ترس از آسیب به نزدیکا، انجام کار، تکراری کارها و شستشوها یا جمع کردن وسایل و به هم ریختگی یا باور عجیب و غریب، رفتن پیش فالگیر یا انجام دعاها روی عده خاص. البته من با دایی عزیزم که صحبت میکردم میگفتن که مثلا تو متخصص نیستی و نمیتونی تشخیص بذاری دیگر. بعد مورد دیگه این که من فکر میکنم طبق صحبت شما مادرم اعتیاد داره به فکر کردن و کار مفید انجام ندادن، یعنی همیشه داره فکر میکنه به این که چی گفتم و نکنه فلان شده باشه و مادر بزرگ فلان روز مثلا فلان موقع چی گفت و همیشه در حال مثلا تصور سناریوهای مختلفه و بعدم صبح تا شب پای ماهواره نشسته و کاری انجام نمیده، دانشگاه هم میره ولی درس نمیخونه به اون صورت. بعد 18 سالگی ازدواج کرده و خونه دار بوده از همون موقع و الان کار نمیکنه، سابقه کاری هم نداره، برنامه‌ای هم نداره واسه کار کردن. بعد از اون مادر بزرگم از جوی وسواس داره، من فکر میکنم که رفتاره ابسسیو کامپالسیو مادرم و مادر بزرگم یه جورایی مثلا بیشتر میکنه یا به عنوان یه جور توجیه واسه مادر. حالا مسئله سه تا چیزه، یکی اینکه اولین که همونطور که گفتم بابا مامان نمیخواد طلاق بده و کلا مثلا ادعا میکنه که من بمیرم این کار نمیکنم، ولی از اون طرف مامان از اون طرف جدا از هم زندگی میکنن که مامانم از طرف از لحاظ مالی تامینه و خونه خودش رو داره. حالا مثلا اینجا شروع میشه که من فکر میکنم مهمترین مشکل مادر من در حال حاضر OCDه و به طور کلی اون چیزی که درونش میگذره هستش. حالا من شب نشستم با مادرم صحبت کردم و خیلی متفاهمانه با هم دیگه صحبت کردیم، توضیح دادم براش که مسئله OCDش رو قبول میکنه ولی هیچ وقت پیش دکتر نمیره، یعنی همیشه میگه که وقت نکردم مثلا. بعد اینم با تاکید میگم چون فکر کنم خیلی تو سرش هستش، میگه که من با مرد بودن برام عقده شده و سر همین ماجرا با مادر بزرگ و پدر بزرگم دعوای خیلی زشتی راه میندازه، مثلا میگه که شما زندگی من خراب کردین.
با چی
برنامه شما
ببخشید با چی مسئله دارن ایشون؟ مرد بودن
میگه من با مرد بودن برام عقده شده، یعنی مثلا اینقدر که نبودم و اینقدر که پدرت مثلا موجود بعدی بوده این برام یه چیز خیلی بزرگی شده توی سرم.
نه ببخشید نفهمیدمتون. مادر میگه چی برای من عقده شده؟
با مرد بودن، با مرد خوب بودن.
آخه عقده یعنی چی با مرد خوب بودن عقده شده؟ اوکی چون
یعنی مثلا
یعنی
الان جدا زندگی میکنن، یعنی یه رابطه خوب داشتن یه رابطه داشتن.
آخه این که معنا نمیده. ببینید رابطه داشتن مثل اینی که من برگردم بگم من عقده شده برام که مثلا در یه سمفونی پیانو نزنم یا ویولون نزنم. خب من اصلا پیانو و ویولون بلد نیستم.
من میدونم واسه من حرفایی که مادر میزنه اصلا به طور کلی منطق و چیز خاصی من توش هیچ وقت نیدم، به خاطر همین من همیشه دوست داشتم که یه جوری حتما پیش یه متخصص بره، ولی خب مثلا اینجاست که نمیره.
نه
صبر کنید
مادر شما یه آدمی است که فکر کنه فقط با دادن مشغول باشه دور خودش بچرخه، بنابراین این تنها کاری است که میتونه بکنه، حالا هرچی شد شد، چون نگاهی نداره. مثل آدمیمونه که سوار ماشین بشه همجور تو خیابونا بچرخه تا بنزینش تموم بشه، یعنی میبینید جهت و هدف و معنا نداره و به چیزای بند میکنه. علتی هم که حاضر نیستن برن دکتر به خاطر اینکه ایشون دوست ندارن خوب بشن، برای اینکه اگه خوب بشن اون وقت باید خیلی چیزا رو خراب کنن و اهل اون خراب کردن ها نیستن. حالا این داستان جدایی هم خودش یه مسئله است. متاسفانه شما یه مقداری زیادی رو خط بودید، از ایران هم تلفن میکنید، باید ازتون خواهش کنم که تشریف داشته باشید. من پیام ها رو بشنوم، من در خدمت هستم. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تلکام ها ایدی میدهد. شماره تلفن دوستان خود را در هر جای دنیا به ما بدید، ما اون را تبدیل به یک تلفن محلی خودتون میکنیم و شما درست مثل اینکه به منزل بغلی تلفن میکنید با شخص مورد نظر در سراسر جهان با بالاترین کیفیت صدا صحبت کنید و یک ساعت هم مکالمه رایگان ایدی بگیرید.
بابا دمت گرم، عید ما رو ساختی.
تلفن 1-800-818-7000.
یادداشت کن جیبت بسار.
درمابر برعکس تمام مراکز لیزر تراپی عمل می کند. 15 دقیقه مهمان ما برای از بین بردن موهای ناخواسته خود باشید. این سشن کاملا رایگان را از ما دریافت کنید و وقتی عاشق پوست نرم و بیموی خود شدید تصمیم بگیرید. 866-444-6411. خانم شما با این 15 دقیقه کادوی لیزر تراپی چه کردید؟
من صورت و گردنم رو لیزر کردم. دوستم هم دست و زیر بغلش رو. زندگیمون عوض شده. واقعا راحت شدیم.
آقا شما چی؟
من شونه و گردن و گوشم رو لیزر کردم. نه تنها خودم، دوست دخترم هم خیلی راضیه.
هزاران نفر بعد از لیزر تراپی در مراکز درموپر از پوست نرم و لطیف شدهشان لذت میبرند. مراکز در انسینو، تورنت، میشن ویهو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411، 866 444 6411. درموپر.
همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه بیمه و سرمایه گذاری توجه بفرمایید. خبری مهم در مورد بیمه بازنشستگی با حفظ سرمایه اصلی و بهره بالا برای شما دارم. ژیلا بدی 310-623-1167.
سلام، فرشاد سینایی هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه شب از ساعت 8 تا 12 به برنامه آخر هفته The Weekend Show گوش کنید.
توجه، گلات مارت، بزرگترین مارکت گلات کشار در لس آنجلس امسال مارکت خود را اختصاص به جنس های مود پسه وارد شده از اسرائیل داده است. انواع آجیل بوداده، شیر نجات و سایر مایحتاج مود پسه را با قیمت های باور کردنی در خیار مشتریان عزیز می گذارد. مرغ تازه امپایر هر پاند 1.99، گوشت چرخ کرده 5 پاندی هر پاند 2.99، سینه مرغ 5 پاندی هر پاند 3.99، گوشت خورشتی 5 پاندی هر پاند 4.99، برنج باسمتی 20 پاندی امیرا 13.99، روغن 64 آنسی 4.69. گلات مارت سال نو و موعد پسح را به عموم مشتریان عزیز تبریک میگوید. آدرس 8708 پیکو بولوار، تلفن 310-289-68-88، 310-289-68-88. گلات مارت.
همین شنبه دکتر فاطمه لاهوتی میدییتر در ساعت 1 بعد از ظهر مهمان برنامه متخصصین خواهند بود. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم. دکتر فاطمه لاهوتی همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
علی رضا
جانم بفرمایید.
بعد حالا میگفتم علی،
حالا سوال چی عزیز؟ یعنی مشکل نه تو OCD خودت، برای که تو OCD تو بخوای بریم منو تو گرفتار میشیم. وقت ساعت 2:30 بعد از نصف شب تهران. جان بگو عزیز.
حالا ببینید، مسئله که هستش اینه که خانواده مادرم میخوام برای طلاق اقدام کنم که پروسه دوستانه ای نخواهد بود، چون حق طلاق جوری با مرده. بعد دایی من این برنامه رو گوش میدن و حالا مثلا اینجاست که من میگم که این کار فقط یه بهونه ایجاد میکنه که مامان به خاطر اینکه یه خورده سخت خواهد بود حتما، که مامان یه سوژه جدیدی واسه صبح تا شب فکر کردن توی سرش داشته باشه. این برنامه من الان این طلاق نیست، بلکه این واقعیت درونی خودشه و که باید مثلا حل شه. بعد ولی دایی میگن که وقتی
نه، این که مادر شما موضوع پیدا میکنه، آخرش هم اینه که حتی موضوع پیدا میکنه که چرا هیچ موضوعی نداره. آدم وسواسی موضوع پیدا میکنه، پس اون مسئله ما نیست. حالا سوال من این است، رابطه پدر و مادر در حالت عادی، در شرایط عادی، چقدر برای مادر یا پدر یا هر دو دردآور و رنجآور و آزاردهنده است؟ اون سواله.
جدا از هم نایده شد.
نه میفهمم. وقتی با هم هستن.
والا وقتی با هم هستن، من تو جایی که یادم میاد با هم دیگه صحبت نمی کردم. بابا یه موجودی پیش که میگم یه حالت مثلا
نه من میخوام اینم ببین عزیز. من الان بیام به مادر شما یا پدر شما به عنوان یه دوست، نه به عنوان کسی که در این کاره، حرفم این است که ای خوبه خب برید، ای بده بدش. خب چقدر این رابطه رو بد میدونید و الان که میگید دو سال و نیم از هم جدا زندگی میکنن، آیا هر دو تا من راحت و راضی نسبتا نیستن؟
والا مادرم یه جورایی راضی تر هستش، یعنی میدونید یه حالت نسبتا مثلا آرومتری داره، به خاطر اینکه اون مثلا مشکل دعواها را دیگه پیش روش نداره. ولی از اون طرف میگم چون نه بابا همیشه مثلا یه توهمی دارن که آقا من دارم دعا میکنم و مثلا یه روزی این توطئه‌هایی که کردن، دعوایی که کردن و اینا بله هم تموم میشه، یا مثلا بعد از من معذرت خواهی کنن کل خانواده به خاطر چه میدونم فلان حرفی که من زدین. یعنی میدونین تمام این فکرات تو سرش میچرخه. من سوال دوم هم حالا جدا این مطلب، سوال دوم از شما همین بودش که من آیا هیچ راهی هست با توجه به بابا همچین روانشناسی هم قبول نداره، راهی هست که من بتونم راضیش کنم واقعا از اون چه داشته؟ نه بابا. سوال اولم هم همینه که واقعا من ما یعنی من و خانواده مادرم بعد بیشتر مادر یه جوری راضی کنیم که بره پیش دکتر با اولویت اول، یعنی که واقعا این طلاق رو دنبال کنه.
نه آخه سوال من این است که خود مادر اصلا دلشون چی میخواد؟
نمیخوان بابا بشن.
نه میدونم، طلاق رو میخوان برن با جنگ دنبالش؟
آره آره، اینا اتفاقا خیلی خیلی زیاد میخواین، میگن به هر قیمتی شده. میگن که این که تو میگی که مشکل من اوسید نیست، اوسیدیه بلکه طلاق نیست، مثل این میمونه که من پام شکسته باشه تو بگی برو مثلا روحیه بگیر.
خب نه، اون که راست میگه، برای که ماجرای اوسیدی چه ارتباطی به رابطه زناشویی خوب بد نداره. به علاوه غالب اوقات مانند شنونده عزیز قبلی، اگر هر کدوم از این دو نفر حالشون خوب بشه، بیشتر نمیتونن همدیگه رو تحمل کنن. یعنی یه دلیلی که به هم گره خوردن به خاطر اینکه مادر تو دنیای ذهنی و خیالی خودش رو کرخ و نام میکرده، دردار رو کمتر حس میکرده. اگه روزی بیماری مادر شما خوب کنید، اگر پدر رفتارش بد باشه که رنج مادر بیشتر میشه. یعنی درست به ساده نیست که از بیهوشی اتاق عمل در میاد، حالا درداش شروع میشه. بنابراین
آخه مثلا میدین چه، من فکر میکنم حتی اگه اون اتفاق هم بیفته، جدا هم از هم بشن، مامان بازم تو همین وضعیت. آخه میدین الان که آدم مثلا در یک رفاه نسبی است، نمیره پیش هیچ دکتری، بهونه میاره، اون موقع چرا برم؟ من مشکلم اینجا.
نه من متوجه هستم، من در این که مادر، آخه ببینید پدر شما یه گرفتاری داره، مادرم یه کسیست که هم با او مدت ها 20-30 سال زندگی کرده، هم از اون گذشته، خودش هم مقدار کمدانی و نادانی هست عزیز. یعنی برخورد مادر با موضوع و مسائل که واقع بینا نیست. این درست مثل این که شما اونید در خونه بسته است، لگد بزنید بشکنید، یا یه شیشه مثلا فرض کنید عکس شما رو نشون میده، با مش بزنید بشکنیدش. مادر داره تو زندگیش اینجوری عمل میکنه، یعنی و گرفتاریاش از این قبیله. نتیجتا شما برای آدمی که حال غیر عادی داره، زندگی غیر عادی داشته، که انتظار رفتار عادی و تصمیم عادی نمیتونید بگیرید. به همین جهت است که من چرا پرسیدم خودشون چی فکر میکنن. مهمش این است که خود ایشون چه چیزی رو برای خودشون در همون حدی که میدونن و ضمناً حق دارن برای که زندگی ایشون است چه میخوان. اگه به شما برمیگردن میگن که با وجودی که رفتن به دنبال پروسه یا فرایند طلاق درگیری و گرفتاری و اینا داره، برید دنبالش. اما از یه طرف دیگه شما دارید به من میگید پدر اونجا گرفته نشسته تو دنیای علکی خودش، خوشه که با دعا کارا رو درست میکنه.
دقیقا.
خب پس بنابراین کاری به آه. کار مادر نداره. مادر برای چی میخوان طلاق بگیرن، جنگی رو شروع کنن؟
همینه، من مشکلم همینه. میگم مادر من تو داری تنها زندگی میکنی، اون بابام که دنبال تو که نمیاد مثلا اذیتت کنه، چرا نمیری زندگی خودتو بهتر کنی؟ ولی خب میگن که مثلا نمیفهمی تو چی میگی، مثلا این صحبتت.
نه آخه نه، ایشون بهشون میگه نمیفهم، تو قبول داری دو تا مسئله داری، یکی زندگی زناشویی، یکی احساس درد و رنجی است که به خاطر بیماری میبری. بله، کسی که نمیخواد یک تو رو مجبور کنه که 100 ساعت بری پلو تراپیست، هیچ کس نمیخواد تو رو مجبور کنه که دارو بخوری. خودت برو اگر دیدی که این کارا خوب است و درسته انجام بده، در وقت هم نخواستی انجام نده. ماجرای
من میدونین، ببخشید من دائم صحبت این فهم همینه، میگن که مثلا ایشون اصلا انگیزه ای نداره واسه رفتن پیش روانشناس. از اون ورم مامان همیشه مثلا کار با همچین صحبتی بکشه، یا مثلا یه خورده بیشتر باش صحبت کنم، اولا که خیلی عصبی میشه، یعنی من واقعا میترسم مثلا همچین صحبتی باش رو بندازم دوباره. دوما که میگن که آقا جان، یعنی نهایتا کار به جایی میرسونه که مثلا آدمو کورنر میکنه، میگه که آره من تو اصلا نمیدونی، من بودن با مرد برام، هم دوباره هم صحبت میکنم، بودن با مرد برام یه عقده شده.
حالا ایشون فکر کردن که بیرون مردی منتظر ایشونه.
خدا من نمیدونم.
خب این حرفشون خیلی عجیب و غریبه. یه خانمی بچه 24 ساله یا 26 ساله یا 24 ساله و 20 ساله داره، حالا میخواد در ایران از شوهرش طلاق بگیره، دنبال مرد خوب میگرده. ما مرد خوب کجا پیدا داریم؟ اونم خانمی که اینقدر گیر است و گرفتار. قربونتون، اگر هم مادر شما فکر مرد خوب میکنه و عقده مرد خوب داره، یه پلاستیکیشو براش درست کنین، بهش بگید خودتون خلاص کنین. ما غیر از این نداریم. یعنی اون تصور و توهم که واهیه، ولی موضوع این است که چون حق ایشونه و زندگی ایشونه، میشه کمی کمکشون کرد. حالا اصلا یه حرف دیگه، خانواده برگردن بگن که خانم خوب و عزیز، شما میخوای جدا بشی، خودت برو دادگاه طلاق تو بگیر، ما کمکت نمی کنیم، خودت این کارو بکن. مثال دارم میگم، ایشون چه میکنه اون وقت؟ میره خودش دنبالش؟
نه بابا، دعوارا میفته، دوباره به مام بزرگ و بابا بزرگم میپره، کلی ناراحتی به وجود میاد، صبح تا شب مثلا بعد اینا رو میگه این ور اون ور، صبح تا شب
فکرش
خودش دنبالش نمیره.
نه نه، بحث با این است که توی
نه آخه میدونی علاوه با دوتا وکیل باید بگیرن برن دنبالش دیگه، و از اون چیز مثلا به حال یه پشتیبانی مالی میخواد، که پشتیبانی مالیش هم که حتما دست پدر بزرگمه.
حالا پدر بزرگ و مادر بزرگ دلشون میخواد برای دخترشون چیکار کنن؟
حالا پدر بزرگ مادر بزرگ کاملا راضی، یعنی میدونیم ما هم بزرگم هم که باز دوباره توی همون طلبامی هستش که من دعا میکنم پدرت یه پدر خوبی بودش برگرده، الهی یه روز پیش مادرت و اینا، ولی خب نهایتا راضی ان که مثلا مامانم هر چی که میخواد مثلا پیش بره. ولی خب من واقعا از اینم خیلی عصبانی میشم، بعضی وقتا مادر بزرگم همچین حرفی میزنه.
حالا اگر پدر شما چرا نمیرید پدر راضی کنید که مادر رو طلاق بده؟ فکر کنید پدر چی میگه.
آها خب حالا من صحبتم سوالم از شما همینه. خب یه کسی که آیدا که من وقتی باهاش صحبت میکنم تا وقتی که هیچ چیزی نداشته باشه در مورد تغییر خودش، یعنی هیچ صحبت در مورد نباشه، همه چی قبول میکنه. یعنی مثلا یه چیز جالبی که داره، چه صحبت دوستانه 10 دقیقه‌ای مثلا صحبت از اینجوری شروع کنم 180 درجه نظرش رو عوض میکنه که آخر صحبت حتما نشون بده که خب اینه که من خودم میدونستم مثلا من آدم خوبی ام. همش که خودش جدیدن اینطوری شده تو این یه سالی که تنها بوده، حالا برگشته مثلا اخلاقش اینطوری تغییر کرده. ولی نهایتا وقتی میرسه مثلا صحبت به جایی که بعد خودش تغییر کنه، مثلا پدر من خواهش میکنم در مورد مادرم برو مثلا یه فکری بکن طلاقش بده و اینا، یعنی ابدا ناراحت میشه، عصبی میشه، ضربان قلبش میره بالا، قشنگ صورتش رو میبینه قرمز شده. من میخوام بدونم با توجه به اینکه شما خب تجربه داشتین چجوری میشه همچین آدمی اصلا اپروچ کرد؟ میشه نمیشه؟
ببینید پدر و مادر شما متاسفانه بیماریشون بیش از OCD است. حالا بذارید سوالی ازت کنم، اگر به پدر بگید که این یک چرا خودتو خلاص این سال خودتو خلاص نمیکنی که راحت بری یه زن خوب بگیری که او تو رو دوست داشته باشه، تو هم دوست داشته باشی، ببینید تو
این حالت مثلا افسردگی داره آقای دکتر که میگه بابا همین یکیش که اصلا هیچ کاری نتونست بکنه، همین یکی اینطوری شد، من دنبالش میگم. چون حالت انزایتی هم داره مثلا یه آدم خودگو خودخند تیپ مثلا چی بگم تیم محیط اجتماعی هم اصلا موفق نیست، شاید مثلا یه حالت مثلا افسردگی هم اون داره، فکر کنه نمیتونه.
نه جوابمو بدید، نه نری تو توضیحات من تو میخوام منو قانع هم کنی. پس بنابراین ایشون به فکر این که بره
ازدواج میکنه هنوز دوستش داره؟ نمیدونم.
نه اون که اصلا معنی نداره، این دو
یه توهمی داره. آره
نه اینا هم دیگه رو دوست نداره، اصلا بحث دوستی رو اصلا بی خودی مطرح نکنید. دوستی نیست، این که هروئینی دنبال هروئین تمام عمرش میدوه که عشق به هروئین که نیست، اونا بیماریه. نه اون بحث رو من با پدر ندارم. من حرفم این است پس پدر مسئله زن دیگری براش به الان که دو سال نیم از مادر جداست، فکر میکنین از نظر حالتهای جسمی و جنسی چه کرده؟
پیش کاره بسن.
بنابراین
اصلا از مامان بپرسین، از مامان بپرسین، میگن که صبح شب دنبال زن میگشت و میپرید و این برنامه. خب من چون همتون خانواده هستم، همتون خانواده دارم میبینم هیچی.
پس بنابراین شما دو تا آدمی که یه کمی داناییشون کمه، از خیلی باهوش هم نیستن، یا اگر باهوشن عقله رو ندارن، خیلی هم واقع بین نیستن، پایبند هیچ اصول اخلاقی انسانی هم به نظر من نیستن، که مقدار مواظبت مراقبت از خودشون و دیگران هست. شما چرا اینقدر میخواید درگیرشون بشین؟ یعنی کمترین ارتباط رو برقرار کنین، بذارید تنهایی هر دو تا هر کاری میخوان بکنن، یعنی جدا جدا که الان هستن. برای چرا شما
میرید؟ من اصلا دخالت نکنم در این کار.
شما میتونید فرض بفرمایید که سراغ پدر برید، یه ذره حال پدر رو کمک باشید، برای پدر که روز خوبی داشته باشه، مادرم همینطور. این موضوعی هم مطرح کردن بهشون بگید حالا من راجبش فکر کنم، شما فکر بکنید، یه توقع و انتظار داشتید. ولی اگر مادر اومد گفت نه کمکم کنید و من میخوام از شماها که بیاد طلاق من رو بگیرید، شما بهش بگید که این بدترین سناریوهایی که میتونه اتفاق بیفته از جانب
خودت. حالا دایی من که مثلا میخوان یه اقدامی بکنن در این مورد، یا خواهر مادر من کمک منو میخوان، اطلاعاتی من برسونم بهشون که این کار بتونن بکنن. من مثلا در مورد چیکار فهمیدی سو بعد از من 20 ثانیه دیگه قطع میشم چون مستقیم تماس
گرفتم. به نظر من بهترین کاری که شما میتونید بکنید این است که به هر حال دایی رو بگذارید برای خواهرش هر کار میخواد بکنه بکنه. شما اونقدر به عنوان پسر درگیر نشید، سهم دایی و پدر بزرگ و مادر بزرگ بیش از شماست، یعنی شما به عنوان فرزند در میان پدر و مادرتون اونقدر نقشی ندارید، فقط هر چی میتونید به هر دوشون کمک کنید و ببینید که چگونه از عهده پل برخی از مسائلشون برمیاد. متاسفانه البته شنونده عزیز ما تلفنشون قطع شد، از ایران زنگ میزنن. دوستان خوب عزیز میتونن ببینن که زندگی های زناشویی چه خبر بوده و چه خبر هست. این فکر نکنید استثناست، این یه درصد بالایی از مردمی رو که با کمدانی و گرفتاری و بیماری های روانی که از محیط اجتماعی و فرهنگ میگیرن، برای اینکه اینا تو جامعه ما عادی و معمولی است، دارن و با همون همطوری که میدونید دارن زندگی میکنن، و این تازه یه درصدی است، در حالی که اگه برگردید به 100 سال قبل یا 200 سال قبل این یه درصد 90 درصدی بوده، یعنی نادانی و جهل و بیماری و گرفتاری و ناچار بعدن احتیاجات و ترسا و استرابا و افسردگی و وسواس ها که دو زندگی بوده پایه و مایه بسیاری از اون باورها و اعتقادات و رفتار رو به وجود آورده و گرفتاری های رو موجب شده. این یه مقداری امیدوارم برای دوستانی باشه که فکر میکنن 100 سال 200 سال قبل اوضاع همه چی خوب بوده و مردم با شادی و شادمانی و با دانایی و آگاهی، در حال که از 100 نفر 99 نفرشون تا خواندن نوشتن بلد نبودن، داشتن با دانایی و آگاهی و عقل زندگی میکردن و همه ایام خوب و خوشی داشتن. دوران ماست که دوران بدیه، نه، این دوران احتمالاً در بیشتر زمینه‌ها بهترین است که اصلا در طول تاریخ بوده. به هر حال چون 2 دقیقه تا پیام ها مونده، اجازه بدید من پیام های خودم رو هم امروز خدمتتون عرض کنم. بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. کنفرانس کودک درون رو من امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی همراهه و 5 تست و آزمون از تولد تا 18 سالگی که کجا ما آسیب خوردیم و گرفتار شدیم و تأثیرات اون هم اکنون چه هست و چه باید کرد. کودک درون پنجشنبه 25 مارچ ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو روز سه‌شنبه 30 مارچ در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد خواهم داشت. و کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد روز چهارشنبه 31 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100 است. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دیویدی برنامه های مختلف رو سفارش بدید درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان، مثلث زحمت و نکبت، افسردگی، اضطراب و خشم و 7 سمیناری که داشتیم، سمینار آزادی، سمینار انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار که برخی از اینها با همکاری استادان خوب و عزیز بوده، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید و یا از مراکز مختلفی مانند کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود و کیو مارکت و بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو و فکر میکنم تارزان اینترنشنال مارکت، متاسفانه از خاطرم رفته، از این بابت متاسف هستم. به هر حال برخی از مراکز سی دی و دی وی دی های من رو در اختیارتون میگذارن و ضمناً مخصوصاً کاست مربوط به آزادی که شامل 14 کاست هست و قیمت اون قبلا $50 بوده رو هم اکنون در این مراکز به قیمت $20 میتونن در اختیارتون قرار بدن. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
ریسشن به تنهایی موجب اشکالات بیزنس نیست. موفقیت هر بیزنس به آگاهی از اصول مدیریت بستگی دارد. من شان حلیمی، متخصص در بیزنس منیجمنت با 30 سال تجربه، هر شنبه ساعت 2 پاسخگوی سوالات شما هستم.
اگر نیاز به راهنمایی و مشورت در رابطه با امور مهاجرت، جنایی و سوشال سکیوریتی دارید و یا اگر مایلید کار مودیفیکیشن منزل خود را بدون هیچ هزینه ای انجام دهید، فردا 12 ظهر به صحبت‌های مدیران ISIC مرضیه شیرازی و مهشید قاضی توجه کنید.
من نازیه اعظم و همکارم فرای کارساز در ایوان سوشال سکیوریتی دیسابیلیتی اینشورنس عید نوروز را به همه ایرانیان عزیز تبریک می‌گویم.
مواظب باشید قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه های کلان از بین میبرد. به یاد داشته باشید اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه ای دریافت نمی کند. از این رو توصیه می شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام و مبارک.
شما هم همینطور.
متشکرم. راستش بخوام من یک سوال داشتم.
باید خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت کنم.
بله ممنونم.
بفرمایید. خوب شد، مرسی.
مرسی. سوال داشتم بیشتر حالت فلسفی و اسپریچوال داره، چون شما اگه خودتونم شاید اطلاع یعنی دیده باشین، می‌بینین که الان خیلی بازار نیو ایج و اسپریچوالیتی و کلاً شاخه‌های متفاوت اینجور نگرش ها خیلی زیاد شده، کتاب ها و استیدیو و ورکشاپ های خیلی متفاوتی هست.
بذارید من اینجا شما یه قطع کوچولو بکنم. الان امروز شنیدم که در چین اخیراً 70 گروه مذهبی کالت و باورهای به گفته شما اسپریچوالیتی پیدا شده. نه. علتش دنیایی است که در مقابل مردمه، اما درد و رنجی است که مردم دارن و ناچار باید به یه جایی پناه ببرن. غالب اونا نه ناشی از علم نه عشق، غالبش ناشی از جهل است و ترس. بنابراین و بعدم بسیاری از اوقات صحبت این است که مردم یک نیازهای احساسی عاطفی روانی دارند، شاید از نظر یه دی یه نیازهای روحانی دارند، اما این چون از طریق آنچه که به عنوان ادیانی که سازمان یافتن، یعنی اون ادیانی که نهادینه شدن، در جامعه برآورده نمیشه و ضمناً اون ادیان باورها و اعتقادات و انتظاراتشون غیر واقعی با نیازها و احتیاجات و آرزوهای مردم دنیای امروزه، زمینه فراهم شده که منی که مایه مذهبی رو از کودکی داشتم و دارم و حالا مذهبی که دارم قابل اثبات نیست و باورها و اعتقاداتش و یا قواعد و قوانینش اصلا غیر اخلاقی و غیر انسانیه، ناچار باید یه چیزی از اون دین رو در بیارم و ازش یه ماجرای بزرگی بتراشم و کنار اون بتونم یه جوری نیاز خودم رو برآورده کنم، ضمناً از خطی که فکر میکنم نباید خارج شد خارج نشده باشم. از نظر بسیاری از کسان که مطالعاتی درباره مثلا 700 800 900 هزار سال قبل ایران کردن، اصلا جنبش عرفانی و جنبش صوفی یه نوع کوششی بوده که از اون حالت مذهبی یا گرفتاری مذهبی که در اون زمان به دلیل تنگ نظری ها پیدا شده، یه نوع به جای مذهب ستیزی به نوعی مذهب گریزی رسیدن و وقتی گریختن هر جا که رفتن ناچار باید چیزی می ساختن و اون پدیده ها رو اونجا ساختن. به بیان دیگه اصلا ظهور و وجود اینها در مراحل خاصی از تاریخ یا جغرافیا به مقدار زیادی نشون دهنده انسانی است که به هر حال پرسش هایی داره، موضوع ها و مسائلی داره و چون اینا در محیط اطراف خودش نمی بینه و یا برخی از اینا اصلا با جهان علم و دنیای علمی کاری نداره، وارد حریم فلسفی و مذهبی میشه و فلسفه حاکم، نه فلسفه فلاسفه و مذهب حاکم جوابگوی اونا نیست. نتیجتا از نظر من این نوع انتظارات یا بسیاری از اوقات انحرافات و اشکالات تحت عنوان یا یه مقداری نچرال شدن و طبیعی شدن یا یه مقدار اسپرچوال شدن که دو طرف قطبیست خارج از واقعیت علم و عقل و منطق سرکلش پیدا میشه. حالا میتونه جنبه مثبت هم برخی از زمینهای اون داشته باشه، ولی غالب اوقات در بلند مدت فقط یه نوع در حقیقت فرار است از واقعیت سخت و تلخی که ما داریم و ساختن یه چیزایی که غالب اوقات با هیچ واقعیت و حقیقتی نمیسازه. اینو فقط به صورت کلی گفتم، در حالی که ای بسا با نظر شما یا انتظار شما یا پرسش شما متفاوته.
نه خیلی ممنون مرسیتون، خود منم دقت کردم خیلی بر آدم کانفیوژن به وجود میاد، یعنی خیلی بیشتر آدمو، البته برای من خیلی گیج شدم.
بدون که اسم جایی رو کسی رو ببرید که من راحت باشم، اگر مطلبی مورد نظرتونه به صورت یه ایده و عقیده بفرمایید در خدمتتونم.
مرسی. سوال من اینه که خیلی عنوان میشه که مثلا همه ما یه اوریجینال دیوان پلان داریم که برای اون به دنیا آمدیم که اونو فولفیلش بکنیم و هر کدوم ما یه میشنی داریم.
خب همینجا بذارید ببینید عزیز، شما نگاه کنید به تاریخ تکامل، شما اولا نگاه کنید به عظمت خلقت.
بله.
بعد شما بیاید این خلقت رو خالی کنید حداقل در 99 و 9 دهمش از اصلا موجودات، یعنی این کهکشان ها که میبینید. بعد یه دفعه بیاید، تازه اصلا بیشتره، ولی حالا بیاید برای که بیاد مثلا از هر 1000 تا ستاره یکیش اصلا یه چیزی که اسمش حیات وجود داره، چون ما در جهان فیزیکی و مادی هستیم. ببین اگه چیزای دیگه شاید باشه، چیزای دیگه ممکن رو زمین هم باشه، من شما به زمین مربوط نیست، ولی نگاه کنید به جهان فیزیکی و مادی. پس بنابراین مثلا فرض کنید شما 10,000 100,000 حتی 1,000,000 ستاره دارید، بعضیش چند صد برابر چند هزار برابر زمین، توش هیچی نیست. بعد حالا یکیش رو زمین پیدا شد، این شماره یک. بعد نگاه کنید به کره زمین، من و شما این مغزی که داریم حداقل 400 تا 500 میلیون سال طول کشیده تا اون پایه‌هاش درست شده، یا 300 میلیونش بعد قسمت‌های بعدیش و بعدیش اینا درست شد. بعد حالا اومده همه اینا جمع شده آورده من و شما رو تو این کره زمین درست کرده گذرده. حالا بیاد سراغ قرن 20، یه دفعه 60 میلیونش تو جنگ جهانی دوم کشته میشه و آسیبی که به بقیه میخوره، یعنی اون 60 میلیون کشته میشه، حداقل 600 میلیون که حتما 10 برابرشه آسیبای شدید میخورن، پدرشو از دست میده، مادرشو از دست میده، بچه‌هاشو از دست میده، خانواده‌اش از دست میده، زندگیش از دست میده، دستشو از دست میده، پاشو از دست میده. بعد شما همه اینا رو جمع و جور بکنید، بعد بگید حالا یه برنامه‌ای هست که مثلا این آدما چه بکنن. یعنی خیلی باید خودخواهانه باشه که تمام خلقت، یعنی 10,000,000 10,000 برابر 100,000 برابر 100 برابر، اصلا بحث من نیست، همینجوری منظومه و یا ستاره تو آسمان ها و زمین باشه، بعد یه کره زمین باشه، بعد 300 میلیون سال طول بکشه، بعد ظرف مثلا 7 یا 12 میلیون سال گذشته یه موجودی بیاد که ذره آگاهی و خودآگاهی داره. بعد حالا فرض من این باشه که همه چیز برای من از قبل برنامه ریخته شده و همه چیز داره درست میشه که من یه جایی برم که تازه آدما رو نگاه کنین کجا دارن میرن. یعنی اگر واقعا یه خلقتی بخواد اینقدر مرتب و منظم باشه، این خیلی بی‌نظمیه، یعنی این بی‌نظمیه که ما درش نظمی می‌بینیم. بعدم شما فکر بکنید تازه کره زمین رو نگاه کنید، مقدار آبش رو نگاه کنید، خطری که تهدیدش می‌کنه، 65 میلیون سالی که یه سنگ توش خورده، هر چی بوده از بین رفته غیر از اون موجودات ریزی که تونستن به درون زمین برن اونجا بمونن، بعد دو مرتبه یه نوعی از حیات آغاز شده. بعد تاریخ تکامل رو نگاه کنید، بعد زندگی خودتون رو نگاه کنید که همینجوری که راه میرید دارید پا میذارید روی این موش و روی این مورچه و روی اون سوسک و روی اون حشره دیگه، یا حیوانات همینجوری دارن میان و میمیرن، دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده باشن باید به وسیله بقیه کشته بشن، و شما در یه همچین اوضاعی این همه آشفته یه دفعه فکر کنید. بنده میشه اینم توی برنامه سه‌شنبه سر کلاس که بانوی ارجمندی پرو من اومدن اظهار خوشحالی کردن از دیدارمون، بعد فرمودن حتما یه برنامه‌ای در این کاره، یه معنایی هست قربونتون، این که من شما رو ببینم یا نبینم، حالا اصلا خلقت نشسته طراحی کرده که ما همدیگر ببینیم. برای در دنیای امروز شما توی شهری مثل لس آنجلس یا نیویورک از کنار 1,000 نفر 10,000 نفر دائما دارید رد میشید که اشتباه یکشون میتونه من شما رو به کشتن بده. حالا فکر کنیم که تمام این آدما اصلا برنامه‌ریزی شده، یه پروگرام اونجا بوده که شما از کنار من رد بشید، اون از کنار اون رد بشه، بعد من یه نگاهی به شما بکنم، کلاه شما توجه منو جلب بکنه، ماشین اون حواس منو پرت بکنه، بعد من به خاطر اون تحریک بشم که ماشین بهتری میخوام بیام برم. اصلا خنده داره، یعنی یه کسی بیاد برای این همه جزئیاتی که هست، یا بدن منی که 300 میلیارد سلول داره، حالا شما این سلول ها رو بکشیدشون این ور اون ور برای که آخرش بخوای چی در بیاری. بعدم شما نگاه کنید به حیاتی که ما داشتیم و یا داریم، که حالا فکر کنیم یه برنامه است، بعد اصلا کدوم طرح رو میخواییم پیاده کنیم، کجا میخواییم بریم. یعنی اینا یه مقدار خودشیفتگیست به نظر من، که یک مرتبه فکر کنیم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن به خاطر من. اصلا خلقت آمده یه میلیارد، 100 میلیارد، نمیدونم 500 میلیارد ستاره درست کرده، 14 نمیدونم میلیارد سال طول کشیده، 400 میلیون سال طول کشید تا این مغزه رو درست کردن. حالا اینجا مثلا هدف اینه که من شما رو ببینم، بعد مثلا شما بخندید، بعد مثلا
من سوال من این نبود، ببخشید وسط حرفتون شاید درست عنوانش نکردم، منظور من این بودش که مثلا خب الان خب خیلی اعتقاد، یعنی تو این آدم این کتابا یا کلام ورکشاپای متفاوته که میبینه، نه اینکه مثلا یک نفر اتفاقی ببینه، اینی که میگن یعنی بر این عقیده هستن که هر انسانی، هر موجودی یه میشنی داره، یه رسالتی داره.
چه میشنی عزیز؟ خب همین فرقی نمیکنه. نه سب کنین اصلا میشن و فولفیل. شما اصلا به من بر یه دانم بر اساس قانون طبیعت میتونه درخت بشه، ولی این همه دانه از بین میره. بعدو به شما این همه آدمی که الان تو دنیای امروز همینجوری بچه‌ها بر اساس تعریف این آدما میان همینجوری دارن سقط میشن، یعنی این همه حتی به یک اعتبار شما میتونید برید سراغ اسپرم و سراغ تخمکی که همینجوری داره تو هر رابطه جنسی 100 میلیون اسپرم از بین میره. اگه بخواید ریشه هاشو بگیرید بعد از توش وسط پس کنین، ای بس از 100 میلیارد یکی مثل من شما تو خانواده پدر من شما پیدا میشه. بعد حالا فکر کنیم تمام اینا یه میشن، بعدم چه میشنی؟ ماموریت برای درست کردن چی؟ نگاه کنید به توده عظیم مردم، 2 میلیارد و نیم مردم دنیا حتی در روز 2 دلار هم ندارن که زندگی کنن و با بدبختی دارن ایام میزنن. میشنشون چیه؟ علاوه این کسانی که این حرفا رو میزنن پاشن برن یه ما توی افریقا و مرگ رو دوربر خودشون ببینن تا ببینن میشن چیه. شما یه دفعه 10 میلیون بچه‌ای دارید که به این دنیا میاد با ایدز، که احتمالاً تا 2-3 سالگی میمیره، میره دنبال کارش با شرایطی که اونجا داره. یعنی توی همچین محیطی میشن اینا چیه؟ اینا مال آدمی است که توی شهرهای بزرگ نشسته، رفته کاری کرده خیلی ساده، یه 100 دلار 200 دلار گیرش اومده، رفته غذاشو خورده، شکمش باد کرده، میاد دور هم میشینه این حرفا رو میزنه. یعنی یه برنامه است که به نظر من مال بخار معده است، که ما یه تصوراتی از این قبیل رو داشته باشیم که یه میشنی داریم که است. برو نگاه کنید، پاشید من روزی که رفتم بمبئی در هند سال 72 مال خیلی قبلی، کنار جاده آدما مرده بودند، اصلا کسی اهمیت نمیداد. من داشتم میرفتم دیدم یه عده منو تعقیب میکنن، فکر کردم چیه، بعد فهمیدم من یه کن پپسی دستمه که اینا منتظرم اینو بخورم بندازم یکی برداره. مردم اینقدر بدبخت و بیچاره هستن، میشنشون چیه؟ یعنی اینا یه تصورات و تخیلاتی است. و بعدم همین فکراست که بعدن یه مرتبه امریکا فکر میکنه یه میشن داره که باید بره دموکراسی رو ببره، برای که اون افکاره حالا میتونه 400 هزار عراقی رو به کشتن بده برای که میخواد دموکراسی پیاده کنه یا بره جای دیگه. بعدن وقتی نگاه میکنه ته اینای بشنه تو تمام برنامه‌ریزی ها اصلا مسئله نه انسان مطرحه، نه انسانیت، نه آزادی، نه دموکراسی، مسئله اقتصادی یک کمپانی و یا مدیر یک کمپانی مطرحه. و بعد احتمالاً این کمپانی‌های بزرگ و رؤسا و پولدارا که اومدن حکومت امریکا رو به وجود آوردن و البته شاید چیزای دیگه، ولی منافع اصلی و اساسی اقتصادی اونها رو با تامین کنن. و آدما رو همینجوری مثل آب خوردن به مرگ میشن. شما ممکنه من بگید مثلا جنگ جهانی دوم با 60 میلیون کشته و 2 تا بمب رو هیروشیما و ناکازاکی و کشته شدن 200 میلیون که دود شدن و بخار شدن رفتن تا 20-30 سال بعد و هنوز اون آدم ها دارن رنج میکشن که اون دورو بر بودن، میشن چی داشتن اینا؟ یعنی میدونید یه جمله فوق العاده قشنگی برتران راسل داره. برتران راسل میگه اون کسی که معتقد اوضاع این دنیا از هر جهت رو به راهه و به یک بیان دیگه طرح و اعتبار داره، فاقد ارزش‌های محسوس اخلاقی است. این آدم باید برای درد و رنج عمومی بهانه‌ای بتراشه. یعنی همچین آدمی باید دنیا رو، چون خودش نسبتاً خوب و خوش است و حالش خوبه و صبح پاش رفته یه کار ساده‌ای کرده و آخر کار گفتم یه پولی گرفته و ماشینش زیر پاش است و غذاش رفته اونجایی که خواسته یا تو خونش خورده، حالا دوره هم جمع میشه از این حرفا میزنه. و الا اگر یه کسی با سختی 2.5 میلیارد مردم روی زمین روبرو بشه که شب غذا ندارن، هفته بعد و از این 2 میلیارد حتی یه نفرشون مطمئن نیست غذا داشته باشه یا سرپناه داشته باشه، یا 800 هزار تاشو خیلی راحت ظرف 3 سال تو افریقا سر میبرن. شما نگاه کنید به واقعیات سخت و تلخ جهان که مردم چگونه دارن زندگی میکنن، یا یه زلزله میاد یه دفعه 200 هزار نفر از بین میره، یا یه سونامی میاد یه دفعه 220 هزار نفر از بین میرن، بعد شما حالا یه دفعه بیاد بگی مأموریت دارن و رسالت دارن. بله، انسان میتونه در محیط اجتماعیش وظیفه داشته باشه، نقش داشته باشه، مسئولیت داشته باشه، کاملا باهاتون موافقم. اما داستان میشن و رسالت آدم خرورش میداره و باورش میشه که حالا اصلا در یه نقشه الهی در حال انجام یه کار بزرگه، در حالی که شما نگاه کنید، شما بیاد 50-60 میلیارد آدمی رو که در طول تاریخ این 12,000 سال آمده، 60 میلیارد آدم رو بیارید، همه رو از این 60 میلیارد 59 میلیاردش با بدبختی و بیچارگی زندگی کنن و از این دنیا برن، بعد شما حالا مثلا یه دفعه فکر بکنید که شما یه نقشی در یه چیزی دارید و همه اینا فدا شدن، همه رو سوزوندن که شما بتونید یه آشی داشته باشید و بخورید.
البته این نظر شخص من نیست، این سوالی بود که کردم.
نه من میدونم عزیز،
منظور این بودش که یعنی میگن که نه که فقط یه شخص یه نفر، منظور این که هر کسی به نوبه خودش یه رسالت یه وظیفه‌ای داره.
خیلی خب نه عزیزم، رسالت و وظیفه نه، چن چی شما گفتم، باز شما برز من نمیخواید چه رسالت شما یه بچه ایدزی که به اینجا اومده که 2 سال بعد با بدبختی و هزار رو درد کشنده میبینه، چه رسالتی داره؟ یعنی اصلا به بلوغ نمیرسه، معلومه نیست عزیز، برای که بقیهش هم نیست. برای 60 شما برزم 60 میلیارد مردم، 60 میلیاردی که تا به امروز روی کره زمین اومدن، 59 میلیاردش با بدبختی و بیچارگی زندگی کردن، چه رسالتی وجود داره؟
پس امکانش هستش که تمام این فلسفه هایی که هستش، یعنی بیشتر، یعنی تو این خط میشه اسمشو گذاشت، بیشتر برای سرپوش گذاشتن روی دردها و اون نیازهایی که
حتما هست و تخیلات و تصورات. یه وقتی دیگه خواستید بیاد، چون من متاسفانه متوجهم که پیام هام رسیده. بله من اصلا جهان رو بی‌معنی نمی‌بینم، ولی این برنامه و طرح و نقشه‌رم اصلا نمی‌فهمم، ولی که واقعا بعد نه دیگه متاسفانه باید بریم. قربان شما، تمنا می‌کنم. شنگار رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
نگاه کن همه چیز واسه خودش. زد به هم انگار خیابون باره پاپا جونشه. هی آقا کجا میری؟ ایوا فرار کرد. برم دنبالش یا زنگ بزنم به پلیس؟ چی کار کنم؟
تعقیب راننده در حال فرار کاری خطرناک و غیر ضروری است. بیمه آن اینشور موتوریست هزینه های مربوط به صدمات بدنی شما را پرداخت خواهد کرد. مطمئن شوید بیمه اتومبیل شما شامل آن اینشور موتوریست هم باشد.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF، شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-82-72-363، دکتر کامران یدیدی.
من فرشید هستم و مایلم از طرف خودم و کلیه پرسنل پرفیوم آوتلت فرارسیدن نوروز باستانی رو به همه هممیهنان و فارسی زبانان محترم تبریک بگم و برای همه سالی پر از شادکامی و سلامتی آرزو میکنم.
توجه، بزرگترین مارکت گلدکشر ایرانی در آمریکا در منطقه ولی به مساحتی بیش از 30,000 اسکوئر فیت افتتاح شد. کمبریج فارمز سوپرمارکت، انواع آجیل بوداد شیرینجات و سایر مایحتاج مورد پسخ با قیمت‌های استثنایی. مرغ تازه امپایر هر پاوند 1.99، گوشت چرخ کرده 5 پاوندی هر پاوند 2.99، سینه مرغ 5 پاوندی هر پاوند 3.99، گوشت خورشتی 5 پاوندی هر پاوند 4.99، برنج باسمتی 20 پاوندی امیرا 13.99، روغن 64 آنسی 4.69. کمبریج فارمز سوپرمارکت در 12431 بربنک بولوارد نورت هالیوود بین لورر کنیون و کول وادر کنیون. تلفن 818-506-6661 818-506-6661.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-98-98.
کلاب رستوران سفیر، نیادگاه ملودی های گوشنواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین ایرانی، مقدم شما را گرامی می‌دارد. از این هفته کلاب رستوران سفیر با بهترین های موسیقی ایران، بهرام فروهر، شیرین، کمدین محبوب قاسم گلی و خاطره‌ساز سلطان جاز ایران آرتور، همراه با گروه رقص اسپانیش. سفیر با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی از 11 بامداد تا پاسی از شب و 7 روز هفته با بوفه گسترده‌ای از مطبوع‌ترین خوراک‌ها تا ساعت 3 بعد از ظهر و 7 شب هفته با برنامه‌های هنری. سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان. کلاب رستوران سفیر در لنج بولوار در شهر وودلندیز. تلفن 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من